جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی خوشحالم اینکه با شما صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
زنده باشید، مرسی. من 6 7 ماه بیشتر نیستش که با شما برنامه رادیویتون آشنا شدم، خیلی واقعا تاثیر گذاشته رو. من می‌خواستم مشکلم خدمتتون بگم که تو زمینه کاریه و اینکه حالا به خاطر شرایطی که تو ایران هست و اینا، خیلی حالت محل کار بیشتر یه حالت خاصی دارن، بعد برای من تخته، یعنی تا کردن و کنار اومدن با این شرایط یک مقداری به خاطر همین تأثیر گذاشته روی حالا کیفیت کار من.
من بفرمایید شما چند سالتونه؟
من 28 سالم آقای دکتر.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من یکی از رشته‌های پزشکی رو خوندم، پیرا پزشکی، و اینکه تو بیمارستان مشغولم فعلا.
خب نارضایتیتون، آخه محیط بیمارستان که مقدار محیطیست که درسته در چارچوبه یه مقدار روابطه، ولی به هر حال به دلیل موضوع مرگ و زندگی یه مقدار اصول و مقررات و ضوابطی داره که بالاخره حاکمه. شما از کدام مجموعه روابط اونجا خوشحال نیستی؟
من میشه گفت خوشحال که راضی هستم، ولی فکر میکنم بهتر از این میتونه باشه.
خب اونو نه، در سب کن. ببین عزیز، ما همینقدر که بتونیم اتاق خونه خودمون رو سرد و گرم کنیم کافی، این که هوای شهر تهران رو درست کنیم، اون قصه من و تو نیست. اگر شما راضی هستید، برای چی حالا میخواید بهتر از این باشه رو؟ خب کوشش خودتون رو بکنید، در حد خودتون احتمالاً هم کمی میشه، بیشترش هم نمیشه.
یعنی این بخوام انجام بگم این که من علاوه، من فکر میکنم که اگه روابط عمومی رو یه خود بهتر کنم، یعنی من سعی میکنم صادقانه کار کنم، صادقانه جواب بدم، ولی خب خیلی ها با همه حالا اینطوری نیستن، نمیذارن که این اتفاق بیفته. بعد به خاطر همین من یه مقداری سخت میشه برام حالا کار کردن.
نه خب ببین عزیز، عزیز تو دقیقا خودت میدونی چی میگی و مطلب برات روشن، برای من نیست. این که تو میخوای صمیمانه و صادق کار با این کار این که دیگران نمیگذارن نمیفهمم. با آیا مقصود این که اونا صمیمانه و صادقانه کار نمیکنن وانمود میکنن چه اینکه نه مشکل کجاست؟ یعنی یه ذره برای من حتی مثل نزن مثل رو بگو، یعنی مثلا چه چیزی ظرف یک هفته ده روز گذشته موضوعی است که تو رو ناراحت کرده؟ یه ذره نه جزئیات چون نمیخوام، ولی کلیاتش چیه؟
کلیاتش آخه ببین مای دکتر، من حمله به منیت نباشه، یه سری فاکتورایی دارم که خوبه، یعنی هم ظاهرم خوبه هم حالا مهارتام خوبه هم زبان انگلیسیم خوبه نسبت به بقیه همکار خودم توی حالا کلینیکایی که هستن. بعد بقیه همکارام حالا خصوصا بالا دستی ها احساس خطر میکنن، مانع تراشی میکنن وسط کار من، حالا اگه بخوام که روش کنم.
تو هیچ وقت فوتبال بازی کردی؟
فوتبال بله دوران دانشجویی.
کی بهت اجازه میده توپ رو برداری بری گل به اونا بزنی؟ قاعده بازی این عزیزم، ما تو دنیایی هستیم که معلومه صد و مانع جلوت برپا میکنن، بازی در میارن، برخی از وقت دروغ میگن، فریبکاری میکنن، توتم اینا یه جزی از بازی عزیز، و من و تو باید بدونیم با توجه به شرایط محیطی عمومی و محیط خاصی که توش کار میکنیم قواعد بازی چیه. و معلومه که خوشحال و راحت و راضی نخواهیم بود وقتی بخوایم خوب باشیم، حتی اگه خوبم نباشیم یه جور دیگه ناراضی هستیم. و بعدم اصولا عزیز انسان یه موجود ناراضیه، مطالعات علمی نشون میده انسان همه ناراضیان، فقط درجاتش فرق میکنه. بنابراین چرا اینقدر این موضوع رو جدی گرفتی که تو دیگران سر را و بعدم تو وقتی که برمیگردی میگی من حضور و وجودم برای دیگران خطری به وجود بره، معلومه که اونا خطر از سر راهشون برمیدارن، حتی اگه لازم شده منفجرش میکنن.
دقیقا همینجوری، یعنی اون چیزی که من فکر کنم هستش، میگن یا اینجا باید حرف ما رو گوش بدی یا اینکه یا شما رئیس باشی یا این که حرف ما رو گوش بدی، همچین حالتی، یعنی حرف شنوی بیچون و چرا، یعنی همچین حالتی که
عزیزم. نه ببین عزیز، نه
اینو قبول ندارم.
نه نه صبر کن، آخه قصه قبول و رفوزگی نیست. ببین عزیز، یه زمانی تو میری توی محیطی مثل ارتش، نه تنها حرف شنوی باید بکنی، فرمان غلط میدن که موجب مرگت میشه، همچنان باید عمل کنی و الا بر اساس قوانین بسیاری از محیطای نظامی اگر نافرمانی کردی از فرمان فرمانده، خود او میتونه یه گوله تو مغزت خالی کن. ما تو دنیایی هستیم که عزیز یه چیزی به اسم سلسله مراتبه، یه چیزی به اسم ارگانیزیشنه، یه چیزی به اسم اختیارات، یه چیزی به اسم مسئولیت، یه چیزی به اسم قدرته. تو نمیتونی بگی من با اینا راحت نیستم، بی خود راحت نیستی. چرا بهت گفتم فوتبال بازی کردی یا نه؟ تو آمدی تو زمین اجتماعی داری بازی میکنی، باید قواعد بلد، من نمیخوام رو اصول اخلاقی انسانی پا بگذاری، ولی قواعد بازی رو بلد باید بشی. تو فوتبال باید تنه بزنی، تو فوتبال باید توپ طرف رو بدزدی، تو فوتبال باید به طرف فریبش بدی، میخوای بری به سمت راست بری به سمت چپ، مگر غیر از اینه؟ خب پس بنابراین اصلا در اون گله نکن. چرا به تو گفتم یه مثل به من بگو که چه کردن که من ببینم تو ویژگی روانی چیه و چه خبر از اونجا، و الا این حرفایی که تو به من میزنی عادی عادی، یعنی تقریبا کم و بیش به نوعی همه جا هست. نه به خاطر این که بگیم بدی همه جا هست، نه، برای که قاعده بازی عزیز، ما با یه مقدار منابع محدود روبرو هستیم که آدم ها دارن به سمت این منابع محدود میرن و سرش جنگه. من بارها گفتم ضروری ترین، مفید ترین، حیاتی ترین کالای جهان هواست، اما چون به مقدار زیادی وجود داره تقریبا دعوا سرش نیست، اما سر یه دونه جواهر فینقلی چند گرمی آدم ها هم دیگر رو میکشن. چرا؟ برای که من کمیابه. بنابراین ما تو همچی دنیایی هستیم که وقتی که اسکرسیتی یا کمیابی وجود داره، یعنی یه شغلیست با یه درآمدی، یه کسی که رئیسه تحمل دیدن تو رو نداره اگر فکر کنه تو براش خطری. خیلی خوب، خیلی عادی و طبیعیه، تو باید آماده باشی برای همه چیز، و بنابراین تو نمیتونی بگی من این نمیخوام بگم به قاعده بازی رو فقط یاد بگیر عزیز، باز تکرار میکنم من نمیخوام رسور اخلاقی انسانی پا بزنی، ولی قاعده بازی رو باید برداشتی. تو فوتباله باید تنه بزنی، باید کلک بزنی بر اساس قواعد بازی. حالا مطلب دیگه،
بله. یه موضوع دیگه هم هستش که مربوط به خودم، یعنی مشکل خودم فکر میکنم، این که هر جا که میدم دیر تا میکنم با بقیه، چون دلیلش هم اینه که بقیه سریع میان تو محوطه شما، مثلا سوال خصوصی میپرسن یا اینجور مسائل هستش که من میخورده دیر بور میخورم باشون. اینم من میخوام ببینم که چجوری میتونم که در این حال که اون فاصله ها حفظ بشه، اون حریما، دوستیون بهتر کنم. حالا
ببین عزیز قربونه، من و تو یه پوستی داریم که در درون این پوستمون اجزای بدن ماست. من و تو میتونیم بگیم هیچ کس حق نداره به پوست بدن من و آنچه که درون بدن منه دست بزن. حتی میتونیم بگیم به خاطر آنچه که در مورد انسان میدونیم، اگه یکی میخواد با من حرف بزنه مثلا در یه متری بیسته، نمیتونیم بیاد 5 سانتی متری، 10 سانتی متری، 2 سانتی متری جلو صورت من با من حرف بزنه. بنابراین یه قاعده درست میشه که آدم‌ها حتی تو خونه‌شون وقتی مبل صندلی میچینن نمیچسبونن به هم رو به رو، یه فاصله میگذارن و هر چیزی از این قبیل. بنابراین من و تو در اون حد باید عمل کنیم، ولی اینکه من برگردم بگم خانم و آقایون وقتی اومدید خونه من میشنم تو خونم رو مب، شما برید تو خیابون و اون طرفی بیستید و هم حرف بزنید. خب آخه من باید مطمئن باشم که فاصله ای که میخوام فاصله معمول و معقوله. خب اگر تو یه فاصله از آدما میخوای میبینی از 10 تا آدمی که میان به راحتی با آدما درگیر میشن، نزدیک میشن، تو نمیشه، خب مشکل توی این. یک. دو، چرا اینجوری هستی؟ به چند دلیل. دلیل اول این که متاسفانه، امیدوارم اذیتت نکنم، خودتو خوب نمیدونی. بنابراین فکر کن هر کی بیاد نزدیک بدی منو میبینه. دوم، دیگران رو خیلی بدتر میبینه. فکر کن این آدمای بدتر از من وقتی بدی منو ببینن باهاش چه کارها که نمیکنه. سوم، آدمی هستی خجالت از آنچه که هستی و داری خجالت میشه. چهارم، آدمی هستی که یک کمی بی خودی قدرت و توانایی دیگران رو بیش از حد اندازه گیری میکنی و از اونا میترسی. خب وقتی همه اینا درست شد، تو تبدیل میشه به آدمی که میری دور خودت 5 تا دیوار میکشی. آدم ها نزدیک میشن، میبینن یه صدایی میاد، از دیوار میان بالا که به تو برسن، میبینن یه دیوار دیگه است و یه دیوار دیگه و دیوار دیگه. این تویی که با دیوارها رو خراب کنی. به همین جد است که تو من بگو اونا وارد حریم خصوصی من میشن، میان دست و دماغ من و سر من و چشم و گوش من میکنن، خب من ناراحت میشم. ولی اگر یک کسی 2 متری تو ایستاد که تو نمیتونه بگی من احساس خوبی نمیکنم. بنابراین یه مقدار از سوالات، اصلا سوالات بدی هم میتونه نباشه، عادی آدم وقتی میرن اینجا حتی ممکنه خودشونو معرفی کنن، خودشون دلشون میخواد آنچه راجع به خودشون بگن. تو من میگی سوالای خصوصیه که دیگران میکنن، من جواب نمیدم، حق با توه، ولی مشروط بر این که دیگران هم اون رو خصوصی میدونن. اگه که به تو گفت ازدواج کردی یا نه، یا ماشین داری یا نه، تو نمیتونی بگی این سوال خصوصیه. جز در موارد خاص اصلا سوال خصوصی نیست، برای که بود و نبودش و داشتن و نداشتنش فرقی نمیکنه. تو نمیتونی جهان رو با قاعده های خودت اداره کنی عزیز. به همین جهته که تو میتونی خودت باشی، اجازه هم ندی کسی به حریم و حقوق و حرمت رو تجاوز کنی، ولی تو نمیتونی خط بکشی که برگردی بگی باید فاصله این باشه. ببین بسیاری از آدما میرن توی مهمونی، میرن یه خانم و آقای دیگه تو مهمونی براشون خراب میشه، از بس گندن فکر کنن تمام مهمونی مال اوناست که به اونا میخوره. به من چه مربوطی که توی جمعیت 50 نفری 5 نفرم هستن که من دوست ندارم، اونا با من کاری ندارم، منم با اونا کاری ندارم. من که میتونم میگم وقتی از این خیابون میرم کسی از اون خیابون نیا. اینا گرفتاریای کودکی ماست که با ما مونده و اینا نشون دهنده همون چند تا چیزه. من بدم، تو بدی، من از آن چه هستم و دارم خجالت میکشم، از تو میترسم.
اتفاقا من خیلی اعتقاد دارم که خیلی، یعنی هر جایی که میدم معمولا میگن که خیلی گوشاتی یا اینکه خیلی خوش برخوردی، من تا چی استفاده میکنن.
نه سب کن اولا عزیز، نه ببین قربونه، تو طریقی که با من داری حرف میزنی یه آدمی هستی که اصلا با ترمز روانی حرف میزنی. تو هر لغتی که میگی یه توقفی هستش میکنی. همینجا مسئله منه. من از اول که تو شروع کردی متوجه شدم که تو یه پاد رو گاز یه پاد رو ترمز، یه گاز میدی میری جلوی ترمز میری میست، یه گاز یه ترمز. آخه اینجوری که نمیشه عزیز. بعد به من میگی من گشاده رو هم. اصلا من قبول میکنم حرف تو، این ظاهر توه، در درون تو طوفان و قوقاست. این ظاهر آرام خندان تو توش اصلا خنده نیست و نگرانی و ناراحت. بعدم سوء استفاده از من و تو چه سوء استفاده میکنه؟ مثلا من بنا تو بریم توی مهمونی بخندیم، سوء استفاده چیه؟ مثلا میپرن رو اون سوارمون میشن؟ نه، بی خودی داستان درست نکن که استفاده و سوء استفاده میکنن. بعدم اونا کاری که میکنن این بسا قاعده باز بازیه، توپو ازت میگیرن، میگن این ورا نگاه کن، توپو از اون ور از دستت میبره، یکی دیگرشون میبره. ولی اسم این سوء استفاده، این قاعده بازی حتی توی محیط اجتماعی، توی مهمونی، تو وقتی میری توی پارتی، توی مهمونی، یه قواعدی اونجا مربوطه به خودشو داری. و مهم اینه که آیا اونجا مسئله داری یا نه، آیا مثل 70-80% دیگرانی؟ اگر هستی خب یه مسائلی هست، ولی اگر تو با دیگران متفاوتی موضوع توی. وقتی دیدی در یه خیابونی همه دارن راه رو عوضی میان،
خب بله تعود دارم،
خب پس همه
بودم،
خب پس اینجا ما مثلا
هم دوران دبیرستان داشتم هم دانشگاه،
خب پس ما اینجا مثلا
شرایط خودم بوده،
خب پس حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم کمی بتونیم بیشتر با هم صحبت. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. ماما خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از غذا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
آقا سلام.
سلام.
نشناختم این چه ریخت و وضعیه.
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندلر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلمو میگه خوش اومدی.
پس رو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشتارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با 9 برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که می توانند اسپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این اسپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111. اصل و اصالت، با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، مجدد سلام عرض میکنم خدمتتون دکتر.
سلام عزیز.
من مثلا این بود که اونطور که میخواستم محل کار مثلا رابطه عمومی خوب هست، ولی میدونم میتونه بهتر باشه. واسه همه خدمت تماس گرفتم که چی کار کنم که بهتر کنم.
عزیز من، عزیز کاری. نه ببین اصلا وارد اون بحث از اون رانش، من به تو برگردم بگم. من دو تا از چرخهای اتومبیلم پنچره یا اصلا رفته رو رینگ دیگه، پاره شده، و ضمننم بار خیلی سنگینی هم دارم، اینه که نمیتونم خیلی تون برم. خب معلومه باید لاستیکا رو درست کرد، بار سنگینم برداشت، اتومبیل بیشتر از اون سنتر از اون. تو مشکلت گیر روانی خودت عزیز، یعنی بر اساس آنچه که شما به من میگید، این شمایید که دیگران رو گونه ای میبینید که نیستند و خوبم نیستند. اینجا مسئله ماست. به خودت هم نگاه کن، و این کار احتیاج به این داره که یک کسی کمکت کنه که با یه مقدار واقعیات آشنا بشی. من چرا مبحث اعتماد به نفس و حرمت نفس رو آوردم و تموم شده، هم به صورت نوشتاری هم به صورت گفتاری به زودی در میاد و آماده میشه. ضمناً میشه رفت روی آرکایو رادیو همراه و روزای پنج شنبه مثلا ده هفته گذشته رو فکر میکنم اگر شما چک کنید، تقریبا 9 یا 10 هفته گذشته، بحث اعتماد به نفس و حرمت نفس موضوع تو اونجاست. یعنی 90% آنچه که شما هم اکنون دارید به من میگید مربوط به اونجا، یعنی اونجاست که این اشکالا رو در تو به وجود، اونجاست که دو تا میخ کوبیدن تو پات، اونجاست که یه عینک زدن به چشمت گفتن عینک مشکی دنیا اینجوریه، اونجاست که آمدن مثلا دست تو رو کوتاه کردن که خیلی راحت نتونی این کارا رو انجام بدی. مشکل اونجاست عزیز. به من میگی محیط بد، شرایط بد، حتما. ولی من و تو در محیط بد و شرایط بد باید مانند متوسط مردم در حالت عادی عمل کنیم. وقتی خب مثل اونا نیستیم، معلومه ما هم به این محیط بد داریم یه چیز اضافه میکنیم.
یعنی که من منظورم از متفاوت بودن خدمتتون بگم، اونو کامل کنم، اینکه من یه خورده سنم پایین بود، دور بر مثلا 11-12 بودم اون موقعی که من، حالا اون موقعی که خودم نمیدونستم، ولی میدیدم هم سن و ساله خود من حالا مثلا مشغول فوتبال و یا چیزای عادی بودن، من اون موقع به این فکر کردم که کدوم دین درست میگه، مسیحیت، اسلام یا یهودیت. بعد یعنی تو اون سن و سال خودم نمیفهمیدم، حالا زودتر تو این چیزا افتاده بودم.
خب آخه اینا درست نیست عزیزم. صبر کن، همینجا بیست، صبر کن. امروز از در علمی میدونی کودکی که در کودکی نکنه، در بزرگسالی کارهای بد کودکی رو که نامناسبه میکنه، حال کودکی پیدا میکنه که همون شرم و خجالت. عزیز، کودک باید کودکی کنه. من اگر پسرم بودی که نمیذاشتم از این کارا بکنی، جلو تو میگرفتم. به همین جاست که من همیشه روی سیدیا تو برنامه گفتم
خدا آدم که
نه صبر کن، نه عزیزم صبر کن، قربونت صبر. من حرفم این است که اگر بچه های من به من میگفتن که پدر کتاب بخونی یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال. این اول. دوم، خانواده تو قرار بوده تو رو در معرض فعالیت های ورزشی بذارن و بفرستنت بیرون با بچه ها فوتبال بازی کنی، نه تو خونه بشینی فکر کنی. و قرار نبوده تو خونه تو بحث دین مطرح باشه. چه بحثی تو اون سن و سال؟ بزرگانش هم وقتی بحث میکنن اینقدر مفت و بیخودی حرف میزنن که اون سرش ناپیداست. برای درباره تشخیص اینکه درست و غلط هستن با کدام ملاک؟ بله، تو اگر مسلمان باشی که هم مسیحیت رو قبول داری هم یهودیت، خب همش درست.
آخه اون موقعی که من به نتیجه نرسیدم، بعد میگفتم اگه که حالا سن و سالم یه خورده بزرگتر شد فرصت داشتم سر موقع، حالا الان به نتایجی که رسیدم به ریچارد داکینز و حالا بعد به اصطلاح برنامه خیلی خوبی شما و یه سری دانشمندای دیگه.
ببین عزیز دل، من به عزیزم، ببین قربونت، من هیچ اشکالی نمیبینم که آدم ها به قله نگاه کنن و به سمت قله که تو میخوای بری پیش برن، ولی مشروط بر این که جلو پشت هم نگاه کنن تو چاله نیفتن. این اون تفاوت است عزیز، چون روزی که خواستی به آسمان ها و قله ها نگاه کنی تو چاله چوله ها و تو دره ها میفتی. به همجاست که یه توازنی بین اینا باید برقرار بشه. به همین جهت است که حتی درباره بوعلی سینا گفتن که دو تا آدم اومده بودن هرچی رفته بودن مسائلشون حل کنن، آدم های معتبر حل نشده بود، آمدن گفتن بریم از بوعلی بپرسیم. مطمئنم داستان دو آمدن دیدن خونه بوعلی رو میگشتن، برگشت بنگاه دیدن یه پسری بالای یه درخت رفته اونجا گنجش بگیره، از لانه گنجشگاه گنجشگاه رو بگیره. بعد بهش برگشت گفتن خونه بوعلی رو میدونی کجاست؟ گفت آره اونجاست، آدرس رو داد. اینا اومدن گفت بودن بوعلی نیست، بعد از این اومدن دیدن همون آقا پسری که داشت گنجش میگرفت آمده میگن این بوعلیه. حالا کاری ندارم به درستی یا غلطی داستان، ولی معناش اینه که قرار بوده وقتی بچگی میکنه بالای درخت باشه دنبال گنجشگاه باشه، حالا که دانش داره دانش باشه. اشکال کار این که آدم ها برخی از قول زود شروع کنن اینه که تبدیل میشن به یک کسی که بعد حتی اگر متخصصن باشن من بهشون میگم توحش تخصص، یعنی جاش نبوده. حالا اون که گذشته عزیز، من اشکال کارم یه چیزی هست، اشکال من این است که رسوبات اون حالت نامناسب تو که در اختیار خودت بوده یا نبوده، محیط بوده یا نبوده، خانواده بوده یا نبوده، همچنان در تو باقی مانده. برای که تو الان درست مثل یه ماشینی میمونی که مثلا توش آب کردن اینقدر سنگینه که راه نمیتونه بره. خب باید در باز کرد، آب رو خالی کرد، حالا باید کمک بگیری. و الان اگر تو یه آقایی رو پیدا کنی که اهل این بحثا و گفتگوام باشه، سرش هم به این مسائل اجتماعی و انسانی بشه در حالی که مثلا روانشناسه، خب میتونه کمکت بکنه که با هم یه مقدار از این مسائل روشن کنی و چراغا رو روشن کنی، از تو این تاریکی‌ها در بیای، گیر نیفتی. ولی در ارتباطت با آدما تو محیط کار تو باید بدی اینجا قاعده درست بسینی که آدم بخواد بره شنا کنه یا بخواد بره فوتبال بازی کنه، اون قاعده، اون قاعده خونه نیست.
آخه قاعده ای که هستش توی معمولا محیط کار ایران اکثر جاها، یعنی 70-80% جاها، اینه که زیرا به هم بزنی. بعد این جزء اعتقادات چیز من نیست، یعنی مثلا از این بعد بگی همون ببخشین و اینطور صحبت میکنم، یعنی علنا اینجوریه متاسفانه. بعد به خاطر همینم هم که من اینجوری نیستم، یه جا بودم خیلی خیلی خوب تاپ ترین کلینیک کشور بود، من رو کنار گذاشتم چون دیدن صادقانه کار میکنم و مثل خودشون نیستم.
من نمیخوام این کار کنم عزیزم. عزیزم ببین قربونه، شما دانشجویی اون زمان که دانشجو بودید، وقتی دانشجویید با بچه ها همکاری میکنید، یه پروژه رو ارائه میدید که نمره خوب بگیر، اما یه جای دیگه سر نمره چون استاد برمیگرده میگه به 5 نفر فقط 20 میدن، کوشش کنید شما 20 بگیرید نه اون. بعد وارد کنکور میشید، یه جوری درس بخونید، امیدوارید بقیه نتونن که شما برید دانشگاه. بعد پا میشید میرید تو زمین فوتبال، میبینید طرف آماده است که از نقطه ضعف شما استفاده کنه، بکوبتون و بعدم گل بهتون بزنه، حتی بهتون بخنده. قواعد بازی فرق میکنه عزیز. این که من دلم میخواد تو زمین فوتبالم درست مثل اون زمانی که پروژه می نوشتیم همه دست به دست هم بدیم، هر 22تامون یه 100 تا گل به اونا بزنیم، یه 100 تا گل به اینا، بعد مساوی کنیم، بعد بریم جشن بگیریم، که نداریم قربونه. تو چرا میخوای قاعده بازی رو به هم بزنی؟ تو من میگی محیط ایران محیط نامناسبیه، متاسفانه کاملا حق داری، برای که هر همین که آدم میشنوه و میبینه متوجه میشه، همینقدر که اخبار رو میشنویم فهمید چه خبره. یعنی این همه دروغ رو آدم نمیتونه از هیچ منبع خبری بشنوه، خبر نیست، دروغه. در زمینهای مختلف اصلا ما که اینجا یه جوری اوزار نگاه میکنیم چون ما تو محبوط بونیم، این چه جور بحث و بر به من میگه محیط کار این گونه است همینطور، به من میگه نوع رابطه سخته، بله، به من میگه یه جایی هست که به قول خود زیرا به تو میزنن. خیلی خوب، اگر یه جایی اینقدر زیرا میزنن باید برای اون آماده باشی، بلاوه شاید همونجا هم یه قواعد داره که آدم یه کمی بیشتر دوام بیاره، برام شاید راهش اینه که 2 سال به 2 سال 5 سال به 3 سال جاشو عوض کنه، نه شاید اصلا از اون کار بیاد بیرون، نه اصلا از کشور بیاد.
ولی من همین آخرین مورد که گفتین، من 2 سال پیش 3 سال پیش به همین فکر افتادم و الان 2 سالی هم هست که کلاس زبان میدم که حالا خودش بهتر شده. بعد توی این زمینه تحصیلی هم میخواستم ازتون
نه خب وقت کمی داریم بپرس چون تو آهسته ای، منم هی تون میخوام تون کنم کار رو، ولی تو با باز برمیگردی سر جا دور من و تو دور من 78 دور تو 32 خواهش
میکنم. من حالا مدرک ما کارشناسی معتاد دانشگاه من خب خیلی تاپ خیلی که توی رشته خودم تاپ بود، بعد منتها من توی دوران دانشجویی هم کمکاری کردم و فقط دنبال ورزش و اینا بودم، حالا تو تیمای در حد حالا اون که
تو ببین الان بحث من و تو اونا نیست، تو میخوای درباره رشته تحصیلی خارج از ایران صحبت کنی، مرد بیا سر بحث آخه عزیزم این آخه میشه دو ساعت، منم چی وقت ندارم، من چهار نفر دیگه رو خط دارم عزیز جان. تو الان زمینه متوجهم، یک کمکی هوش دارم، یک کمی هم اطلاع رو اونا حساب کن، حرف تو بزن مرد.
خواستم ببینم آخه من معدلم پایینه، حالا زبانم مدرک تافل بگیرم ارشد و قبول بشم یه خود معدلم ببرم بالا، امکان فاند گرفتن اینا هستش؟
نه فاند بسته به برخی از رشته هست، خیلی رو اون حساب نکن. اروپا رو نمیدونم، امریکا به این راحتی ها به دانشجویی که وارد میشه چیزی نمیدن، مگر اینکه خیلی استثنایی باشه، از دانشگاه شریف آمده بیرون با نمرات بالا، توانایی ارزیابی اونا رو داشتن، میدونن کسی با این نمره کجا ایستاده، بهش یه فرصت هایی میدن، تازه پیپرهاشو نگاه میکنن، مقالاتی که نوشته، ارتباط باش برقرار میکنن، استادی قبولش میکنه، تو رشته خودش میبرنش. ولی برای رشته های عمومی همچی سیستم سازمانی وجود نداره عزیز.
رشته ما اونجا دکترا، یعنی دکتر اپتیمتری میگن به اصطلاح.
خب اونا هست، اونا هست زم، اونو میتونی بگیری، ولی تو باید بتونی یکی دو سالی کامل یا نصفه اقلن که بتونی کمی کار بکنی که صلاحیت هم هست رو پای خودت بیستی عزیز. ولی از نظر مالی مسئله است، اینکه تو فکر کنی ببینید در امریکا یک کشور به یک اعتبار سرمایه‌داریه، اروپا نیست که درس و بیام کانادا حتی که مقدار تحصیلات رایگان باشه آدم وارد شه. خب اینجوری تو با این نیت بهتر اروپا و کانادا بری تا امریکا. کانادا مزایای امریکا رو، خیلی از مزایای امریکا رو داره، برخی از عیبای امریکا رو هم نداره. الان هم که تو این مطالعات اخیر معلوم شد به یک اعتبار آزادترین کشور جهان.
پس پیشنهاد شما اینه که من کانادا رو انتخاب
کنم. من ترجیحم برای آدمی که میخواد کمک دولتی بگیره کاناداست تا امریکا عزیز.
کانادا.
ولی زبانم انگلیسی، اگر منطقه فرانسه نشین بخوای بری خب فرانسه است، ولی اگر به تورنتو ونکوور بخوای بری انگلیسیه، ولی مونترال بخوای بری خب یا اون منطقه کبک فرانسه است.
راستش من دیگه بیشتر از این
نمیگم،
خیلی ممنون.
مرسی ازم، خوشحال شدم باهات. مواظب خودت باش.
مرسی.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون. مرسی، خدا.
خدا. شنگ رجمن دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون برای پیام های خودم استفاده کنم. اول اینکه من روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در گراند بال اکرمن در یو سی ال یه ظرفیت فکر کنم 1700 نفره داری، 6 تا صحبت دارم، ولی همه هول و هوش آمادگی و ملاکای انتخاب همسر تا بالاخره ازدواج و مسائل مشکلات زندگی زناشویی. از ساعت 2 بعد از ظهر تا 7 سه تا قسمت، البته ناچار پس دو تا بریک و تنفس داره، یه فرصتی هم هست به جهت دوستی و آشنایی. بنابراین شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در یو سی ال خواهد بود، همون امتداد خیابان وست بود، همونجا پارکینگ اول است و اکرمن یونیون و مرکز اصلی دانشجویان اونجاست. ضمناً فرید همون روز یک شنبهش یعنی ششم از ساعت 11 تا 1 به مدت 2 ساعت همین گفتگو رو، حالا عنوانش رو خودش مشخص کنه، به زبان انگلیسی خواهد بود. ورود برای کنفرانس فرید آزاد و رایگانه، یعنی هر کس که دلش بخواد میتونه بره، ولی ساعت 2 به بعد اگر یه روز بخواید بیاد $30، دو روز بخواید بیاد $50 خواهد بود. آگاهی های بیشتر رو درباره موضوع هم میتونید از طریق وبسایت من بگیرید. نکته دیگر، من روز جمعه 11م دسامبر و شنبه 12 دسامبر در اتلانتا جورجیا خواهم بود و روز جمعه از ساعت 7 تا 10 و روز شنبه دو کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 بعد از ظهر رو خواهم داشت و روز یک شنبه 13 دسامبر در دالاس خواهم بود و دو کنفرانس 2 تا 5 و 6 تا 9 خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو به زودی در اختیارتون میگذارم و خوشحالم که برای از این مدتی هم برای دوستانی که از اتلانتا میخواستم، دوستانی که مدت هاست در دالاس نیدم، فرصت و افتخار رو دارم که این عزیزان رو بتونم ببینم. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریه کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من با همسرم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که یه زنگ بزنیم با شما مشورت کنیم. راجع به بچه دار شدن. من 33 سالمه، تقریبا تا چند ماه دیگه 34 ساله میشم. همسرم 34 سالشونه. یه کمی با هم تفاوت نظر داریم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
آقای دکتر، ما تقریبا 4 ساله که با هم هستیم، ولی تقریبا 1 ساله که ازدواج کردیم.
از کجا تلفن میکنی؟ اون ور دنیا. اوکی.
اون ور دنیا.
اوکی. چه مدتی از ایران اومدید بیرون؟
آقای دکتر، من تقریبا 20 ساله، همسرم 5 ساله. ما خیلی اتفاقی تو کشور سومی با هم آشنا شدیم و من موف کردم به این کشور سوم.
خب به من بفرمین هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
شوهرم دکترای نوساینس دارن، من خودم لیسانس بیزنس منیجمنت دارم.
و شما از عهده اداره ایشون بر نمی آید؟
نتونستم.
ایشون که نوروساینس هستن من خوشحالم، ولی این الان کاندیدای حزب جمهوری خواه آقای کارسون که عرض کنم جراح مغز کودکانه، من یه همچی آدمی به این خالی و ساده لوحی لغت بد نمیخوام میگم که چرت و پرت سر هم کنه، چون میخواد داستانی رو راه بندازه، اهرام ثلاثه مصر که جای آدم هم توش نیست، جای قبره، شده مرکز گندمونم، کاری که یه شاید چند ده سال طول کشته درست شده، برای قحطی 7 سال بعد افتادن مثلا ما تو مبهوت. قبلن هم یه سخنرانی فرموده بودن که اگه یه روز این تفنگا رو در امریکا جمع کنن، من فکر کنم از آدمایی که مغزشون نمیدونم جراحی میخواد اوضاعشون بدتر و باعث تاسفه. انگار همه مردم دنیا در سوئد و نروژ و فنلاند همه در حال هفت‌تیرکشی به خوشبختی رسیدند و اینها، اینه که ایشون رو میتونید اداره کنید بعد از آقای کارسون که تو این زمین ها هست.
آقای دکتر سرم خیلی خوبه.
خب من میدونم خیلی خوب و باهوشه، بعد آخه شما یه جایی تو کشور سوم ایشون رو در تنهایی گیر آوردید، به تور زدید بردید اونجا، حالا میخواید به زور پدرش کنید.
نه
مطمئنم، من اگر نفهمم چه خبره، شما منیجمنتتون فقط اونجا کار کرده بعد که کار نکرد. حالا نظر شما رو، اولا شما میخواید اونجا که هستید بمونید یا نه؟
نه آقای دکتر، نه، به خاطر اینکه کشوری که ما هستیم، شوهرم کار مربوط به رشتش رو متاسفانه اصلا نمیتونن پیدا کنن، بنابراین انتخاب ما آمریکاست و برای اومدن به آمریکا یه پروسه خیلی طولانیه که ایشون باید یه دوره پست دکترا بگذرونن که معلوم نیست چه ایالتی میشه، 1 ساله یا 2 ساله، و خودتون در جریان هستین دوره پست دکترا خیلی فوق العاده حقوق کمی داره، و بعد اون تازه دنبال کار ریسرچ بگردن با یه حقوق مناسب. یعنی ما با هم که صحبت میکنیم تقریبا تا 2 سال دیگه ما شرایط استیبلی نخواهیم داشت که بگیم ما در فلان کشور در فلان ایالت خواهیم ماند. به خاطر همین شوهرم میگن که یکمی صبر کنیم، تقریبا یعنی 2 سال دیگه، 1 سال خورده دیگه تا شرایطمون استیبل بشه. من مخالفم هم میگم که نه، به خاطر اینکه سن من داره میره بالا و همطور که شما بهتر از همه میدونین دیگه حوصله بچه نیست، خطرات زیاده، و ترجیح هم اینه که زودتر ما بچه داره.
نه من باید موافق نیستم، بهت میگم چرا عزیز. ببین اولا یکی 2 سال اونقدر فرقی نمیکنه، این شماره 1. دومی که اگه قرار باشه یه مقدار زندگیتون تلاطم داشته باشه و اون احساس امنیت و آرامش و راحتی نکنید، آسیبی که به بچه میزنید خیلی بیشتر از اینی که 5 سال سنتون بره بالا. یعنی شما من بگید که من در شرایط آرام در سن 40 سالگی میخوام صاحب بچه بشم، من خیلی راحتم تا بگید در شرایط ناآرام 33 سالگی. بنابراین به نظر من یه ثبات و قرار نسبی پیدا کنید، ولی هرچه زودتر خودتونو به یه جایی برسونید، ولی اونجام دنبال این که همه چیز خوب بشه و اینا نباشید. به نوزادم که میاد بهش بگی حقوق بابام همینه، نمیخوای برگرد برو دنبال کاره، بنابراین اون مسئله نره. به نظر ولی من با اینکه تو این شرایط نابسامان که شما معلوم نیست کی کجا میخواید بری و اصلا چه فرصت ها و امکانات، این که شما حامله باشید یا بچه بغل باشید، خیلی باش راحت نیستم، به دلیل سن. من گفتم میفهمم تو، ولی ماجرا ماجرای شاید فاصله یه سال دو سال عزیز، و یه سال دو سال مهم هست، نمیخوام میگم مهم نیست ولی نه اونقدر، ولی مهم امنیت و آرامش شما عزیز، اون مهمتر از اینه که شما من بگید یه نسبتاً ثبات و قراری پیدا کردیم بعد بچه دار میشیم، نسبتاً نمیگم کامل میفهم، ولی با شرایط به هم ریخته‌ای که میخواد جا عوض کنین تو چنین و چنان، من خیلی باش راحت نیستم عزیز.
آخه دکتر، من بیشتر مایل بودم شما بگین حق با تو کلی باشه.
عزیز من تو قبل عزیز من تو قبلا باید یه چک حسابی میفرستادی به من میرسید، من جانب تو رو میگرفتم، ولی وقتی تو چک نفرستادی بعدم اینقدر فقیر و بیپولی، من چجوری جانب تو رو بگیرم؟ برای اون بیچاره یه رفع ضربه خورده دیگه، بار دوم نخوره.
آقا دکتر، واقعیتش چیزی که پیشنهاد من بود، چون ما احتمالا تا 6 ماه دیگه یا 8 ماه دیگه وارد آمریکا میشیم و شرم دوره پست دکتراش رو شروع میکنم.
Very good.
من گفتم توی اون دوره
من با اون مسئله ندارم
بچه دار شدن فکر کنه، ولی شرم میگه نه اونجام نه، به خاطر این که اون یک دوره یک سال است و ما دوباره یک جا به جایی خواهیم.
نه جا به جایی اونقدر مهم نیست، اگر به پولش مشکل مالی اونقدر نشبشی من به جا به جایی فکر میکنم. برای تو شما بیا امریکا اینجا بیست، ببین شرایط و وضع چیه، بعد این صحبت خواستی دوتایی بیاد روی خط با هم صحبت کنیم که مسئله نیست، ولی من اون موقع رو با تو موافقم، چون مثل این که من گفتن یه چکی رسیده، اما
یه
مختصر ولی الانی که موافق نیستم عزیز. برام ببین شما 6 ماه برای صبر کنید بیاید اینجا ببینید چه میکنید، اون وقت اون مسئله رو میفهمید. همینقدر که تو احساس کنی میتونی 4 تا چیز رو داشته باشی، خوابت درست باشه، غذا درست باشه، ورزش درست باشه و احساس امنیت و آرامش بکنه. اگر این 4 تا رو داری، ایشون که نمیخواد حامله بشه به او چه؟
درسته. بعد آقای دکتر، من دو تا سوال دیگه ازتون داشتم در همین مورد، چون من چون خیلی هولم از الان سیدیای شما رو دارم گوش میکنم و شما یکی راجع به این میگین که بهتره که مادر 3 سال اول بالای سر بچه باشه، و خب ما اونجا یک همی چیز داریم، یعنی علت این که شوهرم میگه نه به خاطر اینه که همطور که گفتم تو دوران پست دکترا درآمد خیلی کمه، و میخواستم ببینم اگر احیانا من مجبور به کار شدم این چقدر برای بچه
نه با اون موافق نیستم، با همون حقوق کم یه ذره میشه زندگی کرد، بسته به اینکه کجا هستی بلم چه امکانات دیگه هست. با توجه به سن شما شما باید یه ذره یه حسابای دیگه بکنید. بیاد اصلا فرض یه جوری بگیریم، من نمیگم این کارو بکنید، ولی اگه بتونید بکنید، من بودم این کارو میکردم. قرض میگیرید از یه جایی از خانواده فامیلی که 3 سال بعد بهشون پس بدید، مثال برای که یه حداقلی رو فراهم کن. ولی من اینکه شما ول کنید برید سر کار، که اون واقع بچه دارید ولی بچه سالم ندارید.
نداری، یعنی شما
100 درصد حداقل تو ببین عزیز، شما اگر تا 2 سال و نیم، حالا 3 سال رو من نگفتم، ولی من ترجیحم تا 30 ماه، بعد از اون بچه میتونه خودشو جمع و جور کنه و پشت سر بذاره خطرات دو دوره اول زندگیش رو. بنابراین اونو میتونم بفهمم و به همین جاست که یه ذره میشه این کارا رو کجدارمرز کرد. بله من فکر کنم به هر حال شما هر دو خانواده دارید، این خانواده ها رو میشه روشون حساب کرد. بعدم
متاسفانه ببخشید آقای دکتر، نمیخواستم صداتون قطع صحبتتون قطع کنم، متاسفانه هم من هم همسرم کاملا مخالفیم که از هیچ کدوم از خانواده ها کمک مالی بگیریم، و علت این که یه ذره همسرم توی بچه دار شدن مخالفن، میگن چون خودمون میخواییم به قولن کارهای مالی رو بکنیم و تا زمانی که حداقل یه خونه نخریم اصلا راجع به بچه دار شدن
نه کنم. به نظر من بهتره که آدرستون رو بدید، من دوتا مدال خودخواهی براتون بفرستم. عزیز دو صبر کن، آدم سالم کسیست که احتیاجات خودش رو برآورده میکن، آدم سالم صبر کن، آدم سالمتر کسیست که احتیاجات خودش رو برآورده میکنه بعد میره احتیاجات دیگران رو برآورده میکنه، ولی سالمترین کسیست که میذاره دیگران احتیاجاتش رو برآورده کنه. من هیچ اشکالی نمیدم که از فامیل و غیر فامیل وقتی موضوع اینچنین اساسی و حیاتیست کمک بگیرم، و کمکم نگم مثلا وام میگیرم بعدم با بهره بهشون میدم طور که پولشون تو بانکه. اگر به من میگید نیست و نداریم همچی کسی رو میپذیرم، ولی این که من عمو دارم یا دایی دارم یا دوستی دارم که میتونه من قرض بده بعد دو سال سه سال دیگه ازش بگیرم، چرا که نه؟ من بیام بچه رو ناسالم کنم، خودمون میخوایم این کار بکنیم. به علاوه بچه اصلا خونه نمیخواد، دو تا پدر و مادر حسابی میخواد. اگه نیستید بخوری به فکر خونه نباشید، اگه هستید خونه چه داشته باشید چه نداشته باشید فرقی نمیخواد. نه ببینین، یه ذره سیدیای من بشه، اصلا جهت من این نیست قربونه، اینکه ما بریم خونه مال خودمون باشه، خونه مال خودمون باشه. عزیز این داستان مالکیت مسئله عجیب، من چند بار خواستم یه حرفایی بزنم و دیدم یه عده اینقدر حساسن که میتونن بشکنن. یعنی چی مالکیت خونه؟ یعنی چی؟ کامان مالکیت خاک و گل اینقدر مسئله اصلی ماست. ماجرای خونه فقط یه بحث اقتصادیه، برخی از اوقات درسته برخی از اوقات غلطه، موضوع اونجاست. ولی در مقام مقایسه با چی؟ خب آدم میتونه خیلی کارهای دیگه هم بکنه، پول در بیاره، میخوان بکنه. من میتونم یه چند تا مواد مخدر این ور اون ور برن خونه شون هم بخرن، میخوان آخه عزیز.
بعد آقای دکتر من ببخشید، من چند تا سوال دارم. من از سن کم کار کردم و کلن عادت به خونه نشستن رو ندارم و مثلا با شوهرم که صحبت میکنم میگم من همیشه نگرانیم از اینه که موقعی که بچه دار بشم نتونم توی خونه بشنم و شرایط روحیم به هم بریزه.
نه اون اصلا معنی نداره، اون اصلا معنی نداره. بلوه اگر همچی کسی هستی بهتر بری خود تو معالجه کنی. بزرگترین مهمترین وظیفه و کار و مسئولیتی که آدم توش رشد میکنه از خودش کسی دیگه میسازه، جنبه های وجودش رشد میده، بزرگ کردن بچه هست. یعنی چی تو خونه بگیرم بشم انگار فکر تو خونه میگیری بشید بیکارید، یه بلای اون سر تو میاری تمام مدت از شدت خستگی قش کنی. من الان دوستی دارم که بچه دارن، دوتایی پدر و مادر تبدیل شدن به دوتا کلفت و نوکر اسیر که شبا وقتی میخوابن قش میکنن. کجای کاری؟ نه بچه دار نشدی، فکر کردی مثلا به بچه تون مثل شوهر مظلومه؟ نه متفاوت مثل تو.
آره یه سوال آخر، من توی سیدی های شما شنیدم که میگین زایمان مادر خیلی مهمه. من میخواستم ببینم که به نظر شما از نظر روانی زایمان سزارین چه تأثیری روی بچه تأثیر منفی میذاره؟
نه نه سزارین معمولا رو بچه تأثیر مثبتی میذاره، فقط برخی از وقت از نظر پزشکی و از اینکه مسیر طبیعیش نیست شاید جنبه‌های بد و منفی داشته باشه. ولی اگر کوچکترین پیچیدگی یا تردید یا اگر مادر مسئله و مشکلی سر این موضوع داره، بهترین کار این است که از قبل برای سزارین اقدام کنه. بنابراین من مسئله‌ای نمی‌بینم.
همونطور یه بار توی صحبتتون با یه خانمی داشتیم صحبت میکردیم، فرمودین که کسایی که در بچگی صحنه زایمان رو میبینن اصلا انقدر حالشون بد میشه که دیگه هیچ وقت به بچه دار شدن فکر نمیکنن.
نه من در خصوص آره خب اگر داشتی همین جان بگو عزیز.
ببخشید من دقیقا یه همچی شرایطی داشتم. من 13-14 ساله بودم که صحنه زایمان رو دیدم و الان که تقریبا 20 سال از روی اون میگذره اصلا به زایمان طبیعی که فکر میکنم حالم بد میشه و بعض وقتا به همسر میگم من حتی اگه یه جایم اشتباه گفتم میخوام طبیعی زایمان کنم بدون دارم دروغ میگم، اصلا نمیتونم تصور کنم. برای همین میخواستم ببینم که چه تاثیر بدی امکان داره.
نه تاثیر بدی نداره اصلا. ببین زایمان سزارین دیگه به دلیل مسئله بیهوشی چه مادر چه بچه چه موضعی باشه چه عمومی باشه که خودش جای گفتگو داره با خودش ضررها و خطرهایی داره. ولی زایمان طبیعی در شرایط عادیش که مادم نمیدونه عادی میشه یا نمیشه، گرچه اطلاعاتی میشه داشت، میتونه مسئله آفرین نباشه، ولی در شرایط یه مقدار مشکلش آزاردهنده و اذیت کننده است. بنابراین اگر یک خانمی من برگرده بگه که من به دلایلی از جمله شما که تجربه این چنین دارید، گرچه میشه زهر و سم اون گذشته را ازت گرفت، به خاطر اون ترجیح میدی که سزارین باشه، من مخالفت ندارم، فکرم نمی کنم کار عجیب و غریبی کرده، یعنی عیب و ایرادی هم توش نمی‌بینم. بله بچهای سزارین از نظر به دلیل اینکه اون آسیب و خطر تولد رو ندارن غالب اوقات از نظر روانی بچهای سالم‌ترین، تنها مشکلی که دارن چون مراحل آخریه اون حرکت ششوریهشون انجام نمیشه مقدار ممکنه خطر آلرژی و استما از ما رو در حد 3-4% بیشتر داشته باشن. اونم من نمیدونم مطالعات تحقیقات اخیر چی نشون میده، ولی اون زمانی که من اطلاعات به مقدار قدیمی دارم به هر حال تنها عیب و ایرادش این بود ولی اشکالی در این کار وجود نداره. بنابراین بچه های سزارین از یه جهاتی سالمتر هم هستن. نتیجتاً هر کدام که ترجیح و هر کدام که با توجه به شرایط انتخاب بهتریه اونو باید انجام داد. البته در یک کشور مانند امریکا خیلی با سزارین موافق نیستن، برای که از دیده بیمارستان چند برابر میشه و دکتری که هی سزارین پشت سزارین بکنه معمولا شرکت بیمه خیلی نمیخواد با او کار کنه یا اصلا کار نمیکنه. بنابراین مسائلی از این قبیل مطرحه. ولی به من بگید کسی سزارین بود یا طبیعی بود، مادام که هر کدامش به راحتی و سهولت صورت گرفته، چه برای مادر چه برای بچه، من تفاوت چندانی بینش نمیبینم. خودتون هم گرفتار نگران نکنید، این مرد رو هم قد اذیتش نکنید. حالا بیاد امریکا بعدم ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من واقعا ممنونم به خاطر کمکی که به همه ما میکنین. من چندین سال برنامهاتون رو دنبال میکنم کم و بیش و واقعا ازتون ممنونم به خاطر این همه کمک به همه ما.
لطف داری عزیز. ممنونم. مواظب خودت و همسرت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی.
لطف کردین. ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیرا گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College saving،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لامپ و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام. بفرمایید.
سلام.
مرسی عزیز.
ببخشید من میخواستم در مورد خواهرم یه سوالی ازتون بپرسم. میخوام سیچویشنش رو بگم بعد شما فقط به من بگید که به نظر شما کار درستیه یا نه.
بفرمایید.
کار من ایران هستش، ازدواج کرده و یه بچه 6 ماهه داره. ولی خیلی دوست داره، یعنی جدیداً فکر میکنه که مهاجرت کنه و بیاد پیش ما که اروپا هستیم.
به من بگه چند سالشونه ایشون عزیز؟
30 سالش هستش.
همسرشون چند سالش؟
همسرشون هم فکرم 35 سالش.
خب هر دو چه خوندن چه میکنه؟
خودش فوق لیسانس فیزیک اتمی داره، همسرش هم مهندس بکنم لیسانس کشاورزی داره، ولی خودش الان تدریس میکنه دانشگاه، ولی همسرش توی شرکتی کار میکنه.
وقت ببخش عزیز، یه سوال
اگه بیان این
نه هنوز یه سوال دارم. به من بگید که اگر مثلا خواهر شما 1,000,000 تومان حقوقشه یا درآمدشه، شوهرش چه مقدار درآمدشه؟
چون خودش مثلا فول تایم کار نمی کنه، پس شاید شوهرش مثلا 3 برابرش درآمدشه.
خب
اگر که بیان اینجا، پس یعنی باید همه چیشون رو ول کنن و همون که بچهش هم کوچیکه، یعنی بعد چون که مثلا ما همش میریم میایم، هم مثلا بعد از این که ما برمیگردیم هم خود ما هم اون مثلا تا یه ماه مثلا ناراحته و یعنی خیلی اذیت میشه، این دوری براش خیلی سخته. مثلا روزانه شاید 7-8 بار با ما مثلا ویدیو کال کنه، همش هی زنگ میزنه دوست داره بدونه ما کجاییم چی کار میکنیم. بعد الان هم خیلی دوست داره که بیاد.
نه حالا صبر کنید. نه اون اطلاعات
بعد یه چیز دیگه هم که هست، خیلی شخصیت چیزی داره، خیلی زیاد استرانگ نیستش، یعنی نمیتونه از سختی فکر کنم کنار بیاد، خیلی زود میشکنه، واسه همین یه ذره ما نگرانیم که اگه بیاد زندگیش بهتر میشه. یا الان زندگی خوبی دارن تو ایران، ما هم خیلی خوبن، همه چی خیلی خوبن، نظر مالی زیاد بد نیستن، یعنی معمولی هن، کارشون دارن، خونهشون دارن، ولی اگه بیان اینجا برایشون یه چنج خیلی بزرگ میشه.
اوکی. نه حالا شما اونا رو میدونم از بیان بگه شما چند تا خواهر برادرید با سنای چی؟
ما دو تا خواهریم، من 24 سالمه و 30 سالش.
خب پدر مادر شما کجا؟
پدرم ایران هستن، ازدواج کردن، مادرم با من هستن.
پدر مادر از هم جدا شده؟
بله.
چه مدت قبل اینا جدا شده؟
شاید 15 سال پیش.
خب اون وقت شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من دارم ماستر ایرسپیس میگیرم سال آخر.
برنامه خود شما برای ماندن و یا ایران اینا چیه؟
آره چون بر... من سکالرشیپ دارم، یعنی باید اینجا باشم.
بعد از تحصیلات بعد از تحصیلات
بله باید اینجا باشم، چون که وقتی سکالرشیپ میدن باید تو این کشور کار کنی تا یه چند وقت. پس یعنی چون مادرم هم هست اینجا، بعد خاله هامون هم هست، پس ما اینجا میمونیم.
خب به من بگید که شوهر خواهرتون چند تا خواهر و برادر دارن؟
اونا هم 4 تا هستن، همشون یعنی ایران هم به جز یکیشون که اونم اروپا هستن، یک کشور دیگه.
خواهر شوهرشون چقدر دلش میخواد بیاد خارج و علاخون و علاخون بشه، زندگیش به هم بزنه که مادر و دختر کنار هم باشن؟ آخه عزیز،
نه اتفاقا اونم الان گفته که مثلا شاید برای آینده بچه‌مون بهتر باشه که بریم.
بچه 6 ماه هنوز تا 6 سالگیش هم فرقی نمی کنه کجاست عزیز شما. آره. آخه میاری کشون اونجا؟
مادرم هم زیاد یعنی موافق این موضوع نیست، میگه که از این که مطمئن نیست اونا بتونن تحمل کنن و اینکه
آخه برای چی بیان تحمل کنن؟ آخه عزیز من، شما یه پدر مادری دارید که جدا شدن وقتی شما 9 سالتون بوده، خواهرتون 15 است، بعد مادر آمدن اروپا، بعد شما اومدید برای درس، دو تا مردم دختر باهوش هستید اونجا درس خونه، شما اینجا حالا ازدواج کردید، به خاطر آینده بچه 6 ماهه الان زندگی رو به هم بزنن، همه چیز رو از هم بپاشن بیان اونجا، بعد اون آقا از خانوادهش دور بشه بیاد کنار خانواده شما. شما که خانواده وابسته اید، بگونه که راجب خواهرتون میگید که روزی چند بار تلفن میکنه، که شوهر خیلی زود متوجه میشه ما اینجا یا بهتره خونه شاگردی کنیم یا نوکری کنیم یا بریم دنبال کارمون. عزیز نه، بعد اونا خونه و زندگی دارن اونجا نشستن، بعد شما میایید تو میرید ناراحت میشید، علت ناراحتیتون به خاطر اینکه خالی زندگیتون، مادر کاری نداره بکنه جز اینکه یه توجهی به پس دخترشون نوش بکنه.
زیاد ناراحت نمیشه، یعنی مشکلمون اینه که زیاد، یعنی مادرم
برای چی اصلا مادر تو اروپا
اصلا براش مهم نیست،
مادر برای چی تو اروپا مونده؟ ایشون که آیندهشون نمیخوان درست کن، چرا ایشون تو اروپا؟ خب دخترشون اونجاست، برن پل دخترش. شما هم که کسی رو نمیخوان.
نه آخه مادر من اصلا کسی نیست که مثلا ایموشنالی خیلی وابسته باشه، یعنی زیاد چیز نیست، یعنی الان زندگیش خوبه پس زیاد مثلا چیز نمیکنه.
مادر از کجا زندگی میکنن؟ چگونه زندگی میکنن در اروپا؟
ما با هم زندگی میکنیم الان، من خودم تازه ازدواج کردم یه چند ماهه، با هم زندگی میکنیم همه، ولی خب
شما مادرتون هم با شما زندگی میکنن؟
یعنی ما با مادرم زندگی میکنیم.
همسر شما ایرانیه یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
چند سالشونه ایشون؟
همسرم هم 30 سالشه.
خب شما بهتره بنابراین به 3 تا خواهر و مادر با هم باشید، برادرم ود کنید برن. نه عزیز، شما با این کارتون زندگی خودتونم به هم میریزید.
آره مشکل ما هم اینه که ما یه وابستگی بیمارگونه به مادرم داریم، اصلا مخصوصا نه حالا من، اصلا مادرم که مثلا حتی بگه مثلا الان روزه، ما میگیم روزه روز، شبه شبه، ولی این مشکل ما میدونم، ولی
آخه عزیز
ما الان خیلی داره سختی
میده. نصب کنید، این مادر که شما گفتید خیلی آدم احساسی عاطفی هم نیست
اصلا.
خب پس چجوری شما اینقدر بهش علاقه مندی؟
نمیدونم.
نه اون شما رو قلاب کرده.
من حتی به همسرم هم میگم مثلا اول من مادرم رو دوستم بعد تو رو، هیچ وقت نمیتونم، خیلی سخته.
اون وقت مادری که آدم احساسی عاطفی نیست
اصلا، یعنی اصلا.
خب شما پس شوهرتون
شاید هم باشه ها، ولی هیچ وقت احساسش، یعنی من مثلا وقتی که یادم از بچگی ما جفتمون همش سعی میکردیم که
اون رو راضی کنیم،
که با ببریم مادرم مثلا با کارامون بتونیم مثلا
من. خب اون بازی رو در آورده دیگه، اون بلد بوده چجوری شما رو بذاره یه جایزه بذاره اون ته که هیچ وقت بهش نمیرسید، مثل سرابه دنبالش بدوید به این امید که آب باشه که نیست. خب نه عزیزم، به نظر من اینجا به جای خواهر اصلا کار درستی نیست. بعدم من نگران ازدواجاتونم، شما یه مقدار اگر با من آشنا باشید این وابستگی ها کار دستتون میده، یعنی شما اصلا این ببینید عزیز، 7 تا شرط وجود داره برای که عشق و ازدواج و خانواده تداوم پیدا کنه. یکی از مهمترینش این که همسر نفر اول تو زندگی، حتی بچه‌ها دوم، خانواده سوم. روزی که شما برگردید بگید مادر من اوله، شما تو دنیای امروز به هم می‌ریزی. اصلا این قابل قبول نیست عزیز. بعدم تازه مادری که اونقدر احساسیات جان
میدونم که خیلی آخه. اشتباه ولی احساسم نمیتونم
کنم. عزیز من من به یه هروئینی و کوکائینی میگم کوکائین بزن که میگه میدونم اشتباه است ولی مجبورم کوکائین بکشم. این حرف شو اگر این چیزی غلطه عزیز نمیتونم یعنی چی؟ علاوه خیلی راحت شما بیاد، نه اینکه من الان وقت دارم، من 3 ساعت با شما حرف زدم میفهمیدم که مادر کجا شما رو قلاب کرده. و ببینید آدم‌ها به دو دلیل به هم میچسبن، یکی محبت، یکی وحشت. این وحشت رو برخی از اوقات مادر پدر درست کردن برای از دست دادن من، که اگه من از دست بدید چه میشید، از اون بالا میافتید پایین. نه عزیز، اینا شناخته شده است و اینا سالم نیست عزیز، اینا هیچ چیش نیست. من تمام گفتگو و بحثم این است که ماجرای، ببین عزیز، دو تا مشکل ما در جامعه ایران داریم، همیشه هم گفتم، یکی وابستگی، یکی مهربانی. شما دارید هر دو تاشو به من نشون میدید و اصلا با من دنیای امروز نیست. مثل که آدم برگرده بگه آخه ما یک خونه خریدیم، یک آخوری داره، یه طویله ای داره، یه مقدار اصلا اونجا وقتی که نمیدونم کاه و یونچه بریزید دوربرش یه مزرعه داره برای کار، کسی دیگه امروز با خر و الاغ این بر اون بر نمیره عزیز. که ما طویله بخوایم داشته باشیم، مال یه روز دیگه، زمان دیگه است، تموم شده. و این رابطه‌های شما رابطه‌ای سالمی نیست و بعد کار دست خودتون میدید عزیز. اگر همسرتون نفر اول زندگیتون نباشه کار تمومه. شما مادر آوردید کنار خودتون، اشتی دیر یا زود مسئله پیدا میکنید با همسرتون و خانواده همسرتون.
اتفاقا مثلا هم من هم خواهرم مثلا رابطمون نسبت به مادرمون، مودمون رو با همسرمون چنج میکنه. یعنی اگه ما مثلا یه جر و بحثی داشته باشیم، من مثلا خود همسرم هم بهم میگه همش مثلا دنبال اینی که سر من خالی کنی، ولی اینجوری نیست. نمیدونم چرا.
چجوری اینجوری نیست عزیزم؟ آخه قربونت، یه چیزیست که در با عزیز این نوع وابستگی ها به زودی تبدیل میشه به کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یک کسی تبدیل میشه به یه دشمن یک کسی دیگه و این دشمنی میتونه از جانب همسرتون باشه نسبت به شما یا مادرتون و بعد مسئله درست میکنه. بعد خواهر شما وقتی وارد این صحنه بشه با شوهرش مسئله پیدا میکنه، چی کارش دارید اونجا نشسته؟ ایران داره زندگیشو میکنه، شوهرشو داره، بچه‌شو داره، خانواده شوهرش هستن، دوستاش هستن، فرهنگش هست، کشورش هست، داره زندگی میکنه. بچه الان نگران آینده ایم، کی گفته اوضاع ایران اینجوری مونه؟ کی گفته؟ تازه بچه شیش
مسئولیت ما یعنی اشتباهه، یعنی من
اصلا احساس مسئولیت نیست، کاملا دخالت و تجاوز است. It's aggression. What is this؟ مسئولیت که من زندگی کسی خراب کنم برای که او به بچگی بده؟ عزیز شما دوتا در ارتباط با مادر که من دقیقا میدونم چه خبره. روزی که پدر و مادری سرد و بشینن اونجا و بگن محبت منو به دست بیار و رضایت منو به دست بیار، تا آخر عمر این بچه ها آویزون پدر و مادرن. ولی این از سر وحشته، برای که یه تصمیم کودکی گرفتن که این مادرم منو نخواد من مردم و رفتم. شما باید بند ناف روانیتون ببرید. من تو این کنفرانس کودک درون که 17000 نفر هیپنوتیزم کردم، اولین هیپنوتیزمم بریدن بند ناف روانیه. مادر شما مثل این که آدم بچهش به این دنیا بیاد بند ناف شروعش بشه، هر جا بری بکشه، خب بچه در اختیارشه. ولی معناش این است که این کار سالم نیست، از این قاعده طبیعت نیست، این قاعده طبیعی نیست، این مال انسان سالمی نیست که میخواد رشد بکنه. و شما دارید یه چیز غلط قدیمی رو وارد صحنه میکنید. آخر کار شما ستا میمونید که مزربل با هم زندگی کنید. یعنی اصلا یعنی چی عزیز؟ خواهرتون قرار ازدواج کنه بره خانواده خودش رو تشکیل، شما خانواده خودتون داشت بشین، مادرتون برای خودش زندگی کنه تا اینکه وارد زندگی شما بشه شوهر شما و شوهر اونو، بعد شما بشید مادر مادرتون و وقتی بذاره سنش بره بالا حالا مواظبت و مراقبتش از او داشته باشید. بعد برگردید بگید که به همسرم میگه اول من مادرم دوست دارم بعد تو رو. خب عزیز نه، این کارا خطرناکه قربونه.
آی دکتر مادرم اینجاست میشه یه لحظه باش صحبت
کنی؟ نه برای اینکه اصلا قصه‌ای نیست، برای اینکه ماجرای ایشون ماجرای یه وقت دیگه خواستم بیان حرف زن، علت داره ازم. برای اینکه ببینید باز همین الان نشون دهنده اینه که شما یه جوری دارید با هم زندگی میکنید که این طریقه زندگی قرن 21 نیست، اونم تو اروپا. یعنی اصلا یعنی چی؟
آره نمیتونیم جداش، یعنی من نمیتونم، مامانم اصلا مشکلی نداره.
نه شما چون نمیتونید به خاطر اینکه ایشون نمیذاره. ایشون من بهشون خواستم من ظرف یک هفته راهنمایی میکنم که شما میذارتشون بیرون. نه عزیز، ایشون بلده چه کنه؟ برای ممکنه من بگید دوتا دلیل اصلی پدر مادر از هم جدا شدن چه بود؟
این چیزی که من میدونم، خب چون مثلا خیلی کوچیک بودن که با هم ازدواج کردن، پس بعد یه ذره خانواده‌هاشون اصلا به هم نمیخورد. بعد من مادرم یه آدمی خیلی دوست داره استقلال خودشو داشته باشه.
استقلال
بیشتر به خاطر
عزیز من، آدم مستقل هرگز به کسی وابسته نیست، نمیذاره کسی بهش وابسته بشه. کدوم استقلال؟
اصلا خوشحال نیست که ما بهش باوستیم.
عجیب، به هر روز دومیشون میتونه شما رو تارمار کنه بره نمال کارش، شما هم بهش نباشی. نه قربونه. خب نه، من از تو سوال دیگری کردم، گفتم اختلاف پدر و مادر چی بود به سن بچگی؟ من میگم اختلاف سر چی با هم جدا شدن؟
سر اینکه جفتشون خیلی مغرور و حرف خودشون بود دیگه.
بله، که الانم همینه. به همین جهت هست که دو تا آدمی بودن که هر کسی راه خودش رو می‌رفت، شما رو می‌وسط له کردن. و چون شما هیچ کدومشون نداشتید، حالا به خاطر داشتن یکشون همه کار می‌کنید. نه کاری به کار خواهر نداشته باشید. شما هم بذارید مادر زندگی خودشو بکنه و ایشون هم از پا در میاد. شما هم زندگی خودتون رو بکنید. بالاخره کار پشیمون میشه ازم. این زندگی سالم خانواده نیست. یه مقدار سیدیای منو توی مسئله عشق و ازدواج و خانواده و پنجا باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق ازم یه مقدار بشنویدش، بعد بریزیدش دور. ولی بدونید، برای اینکه این دنیایی که برای خودتون درست کردید دنیاییست که کار دستتون میده عزیز. ببین قربونه،
من الان مثلا همسرم احساس میکنم مثلا توی خونه که هستیم احساس میکنم اونم مثلا یه عضو جدیده، مثلا مثل انگار یه برادری
دقیقاً
اومده.
دقیقاً به زودی از تو مادر متنفر میشه عزیز، مطمئن باش چنین خواهد بود. ایشون هم دلال خودشو داره، اگر ایشون رو خط می اومد می‌دونستم بهشون بگم که ایشون چرا اونجا آمده و بعد چه خواهد شد. عزیز من 37 سال تو لس آنجلسم، 38 سال تو امریکام. این بار تو 37 بار من اینجا با 25,000 نفر آدم کار روان درمانی تراپی داشتم. 15,000 تا اینا زن و شوهر بودن. بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان، حضور و وجود اطرافیانه تو این شهر و دقیقاً این ماجرای ایرانیان تحصیل کرده است. بنابراین مادر باید زندگی خودشو باشه، زندگی خود اصلا خواهر رو نیاری و الا او رو هم گرفتارم که ناراحت بی. برای چه این میری تو میاد او رو غمگینش میکنی؟ برای چی؟ و بعدم اونجا زندگی خودشو بکنه، به همسرش و بچهش به چسب و خانواده و دوستاش، تا اینکه بخواد بیاد اینجا به مامان شما وقت دوتایی باز مسابقه بدید که کی میتونه محبت و توجه مادر رو بگیره. نه مواظب خودتون باشید، لطفاً اون سی دی آر بشنوید، بعد بگید همش غلط است و بعد بریزید دور و ازش باخبر بشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی، خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
ماجیک تول. ماجیک تل قیمت ها را می چکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. زمنان تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر 2 تا 7 بعد از ظهر. عشق، ازدواج و خانواده در UCLA اکرمن بالروم. شنبه 5 دسامبر 2 بعد از ظهر آمادگی برای ازدواج و ملاک‌های انتخاب همسر. 4 بعد از ظهر آشنایی، دوستی و عشق. 5:45 دقیقه بعد از ظهر نامزدی، عروسی و ازدواج. یک شنبه 6 دسامبر 2 بعد از ظهر آغاز زندگی زناشویی. 4 بعد از ظهر میانه زندگی زناشویی و کودکان. یک شنبه 5:45 دقیقه بعد از ظهر مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. ورودیه برای هر روز $30 و برای هر دو روز $50 خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه هاتون و وقتتون که برای ما میذاریم. من 45 سالم هست و الان حدود 20 ساله که به امریکا اومدم. بعد دو تا بچه دارم، یه پسر 19 ساله و یه دختر 16 ساله. 8 سال پیش از شوهرم جدا شدیم. بعد ایشون به خاطر یه سری مسائل جنسی که داشتن به جنس موافق، که من اینو در 15 سال آخر زندگیمون متوجه شدم، بعد جدا شدیم و ایشون تصمیم گرفتن که بعد از طلاق برن ایران و بچه ها اینجا موندن پیش. یعنی من بچه ها رو نگه داشتم تا اینکه برنامه طلاق کاملا فاینالایز شد. و بعد قبلا در کالیفرنیا زندگی میکردم دیگه، امکان این که برام اونجا بخوام بمونم چون ایشون رفته بود و اصلا ساپورت مالی از طرفشون نبود، تصمیم گرفتم به یه ایالت دیگه برم که اونجا خونه داشتیم. بعد 5 سال پیش به اینجا اومدم. بعد در همون خلوهوش که طلاق تموم شده بود، از طریق آنلاین با یه آقای آشنا شدم که ایشون 3 سال از من کوچیک‌تر بود و ایشون امریکایی هستش، ایرانی نیست. بعد خوب بود، اون اوایل همه چی خوب بود تا اینکه
من متوجه شدم که در این حال که یعنی یادشون رفته بود که پروفایلی که یعنی با من تو آنلاین آشنا شده بودن، در این حال هنوز از لپتاپ من استفاده کردن تو خونه من. من دیدم که هنوز دارن با خانمای دیگه صحبت میکنن و دیگه اونجا یه نقطه بود که من متوجه شدم ایشون آدم درستی برای من نیست و یه سری جر و بحثایی داشتیم که ایشون زیرشون زیرش زد و بعد من از ایشون خیلی ناامید شدم و تصمیم گرفتم که دیگه به خصوص به خاطر مسائل مالی که داشتم از اون ایالت بیام بیرون.
ببخشید آیا ببخشید آیا ایشون با شما زندگی میکردن یا فقط با هم دوست؟
نه خیر، نه اصلا میومدن ویزیت میکردن و بچه هم یکی دو بار اونجا دیده بودنشون.
نه اون که مهم
نیست، ولی ایشون جای خودشونو داشت. بعد بجز اون ایشون درگیر برنامه قمار بوده، یعنی قمار بازی میکرد، میرفت کازینو، بعد هرچی که برمی آورد از این طرف که چکشو میگرفت، پیچکشو میگرفت، میرفت اونجا و حالا اصلا چند بار برد داشته ولی اکثرا میباخت. تا این که
ببخشید شما دستگاه جارو برقی داری؟
چطور؟
یعنی آشغال جمع کنی داری؟ شما بعد از اون آمدی رفتی سراغ امریکایی جوانتر که قمارباز هم هست و چنین و چنان هم هست بابایی بالا. خب میگفتی؟
خب بعدا متوجه شدم آقای دکتر، یعنی مثلا یه 5-6 ماه ازش گذشت. بله اظهار میکنم که خب بعد اشتباهی بود. بعد دیگه من که دیگه متوجه نشده بودم، بعد ایشون به خاطر این قماری که میکرد و اینا یه چکی از سر کارش میدوزه که بعد اینا میفهمن، که بعد میره اونو کش میکنه و اینو از اون کمپانی که بود میذارن که بره. بعد مدت بعد دیگه من اومدم اینجا، بعد ایشون تصمیم گرفت که حالتی بودش که چون قبلا هم تو ارتش بود دیگه مجبور شد که بره توی این خونه هایی که برای اینا تعیین میکنن برای کسایی که حالت هوملس و اینا دارن، که بعد دیگه منم از اونجا اومده بودم بیرون. بعد ایشون میره یه ریکاوری به خاطر اینکه قمارشو ترک بکنه و نمیدونم مشروب خوردنشو، میره یکی از میره اوهایو، اونجا یه سال اونجا بود. بعد دیگه با من تماس گرفت، گفت من خیلی خوب شدم و من دیگه یاد گرفتم که چیکار کنم، آدم سابق نیستم و من میخوام بیام همون ایالتی که تو هستی. بعد من خیلی با روانشناسش صحبت کردم، گفتم نه من اصلا نمیخوام، من به خاطر مسائل دیگه که پیش اومده اصلا دوست ندارم که ایشون بیاد. گفت نه نه اصلا هیچ ارتباطی این مسئله به تو نداره، من میام من میام. که بعد اومد یه شهر نزدیک ما 6 ماه اونجا بود، بعد از اون موف کرد اومد دوباره از طریق همین خونه هایی که بهش همین کمک میکردن از طریق وی ای اومد نزدیک ما، نزدیک یه مایلی ما خیلی نزدیک بود. که بعد گفته که من خیلی عوض شدم دیگه، الان میدونم چجوری منش کنم مسائل مالیمو. با یه حقوق 1400 دلاری در ماه زندگی میکرد که نزدیک 4 سال این هیچ کار نداشت. بعد دیگه شروع کرده بود به ورزش رفتن و ورکات میکرد و خیلی به سلامتش میرسید و اینا. بعد منم میدیدم که دیگه قمار نمیکنه، پیش خودم گفتم که خب شاید عوض شده باشه. ولی تو این میون یه دفعه زد و بعد از 6 ماه پیش یه کاری در رابطه با همون کاری که قبلا داشت در کالیفرنیا یه کاری براش پیش اومد که خیلی کار خوبی هم بود با درآمد خوب. بعد دیگه ماشین خرید، بعد گفتش که این کاری که الان من پیدا کردم خیلی نزدیک خونه ای توی دیگه، ما الان همه چی عوض میشه و دیگه با هم دیگه من موو میکنم میام خونه ای تو اینا. بعد من تو این فاصله گفتم حالا بذار ببینم که الان که دیگه یه مقدار از مسائل مالی دیگه داره چیز میشه نگاه کنم ببینم چیکار میکنه. که میدیدم این جمعه ها و شنبه ها یه دو بار ناپدید میشد، ماشینش اونجا نبود، رفتم چک کردم. بعد ازش سوال میکردم کجا میری، میگفت به تو ربطی نداره، من میخوام فان داشته باشم. رفتم هتل، رفتم استراحت کنم، من از اون خونه خسته شدم، اونا همه آدم های روانی هستم، میخواستم برم یه استراحت کنم. گفتم خب پس چرا به من نگفتی که رفتی دیگه. در هر صورت یه چند باری هم ما رو رستوران های خیلی خوب برد و بعد برای من پول یه پرسونال ترینر برای من گرفت، پول اونو میداد، یه مثلا نزدیک 1000 دلار خرج این جریانات کرد. بعد همش در این میونه هی میگفتش که بعد من خیلی خوشحال بودم، میگفتم دیگه همه چی نو شده اینا، میگفت آره من بعدی همه دوست دختر نوه، که بعد این خیلی منو ناراحت میکرد. بعد دیگه اونجایی که زندگی میاد اواخری بودش که دیگه یعنی باید که از اینجا بلند شد، چون 2 سال با اون قرار داد داشت. بعد گفت من میخوام بیام خونه تو. بعد چون از اینجا اگر خیلی ناراحت بودم، بعدم یه دختری 16 ساله داشتم، پسرم الان کالج میره، گفتم که خب من پسرم بعد از اینکه جمعه تموم میشه پارش میاد خونه، اونو بعد چیکار کردین؟ گفتش که من میرم هتل، اشکال نداره. دیگه یه شب یه روز تمام وسایلش آورد و بعد من خیلی اضطراب داشتم از اینکه نمیخواستم پسرم، چون اینا قبلا همدیگه رو یه بار دیده بودم وقتی پسرم 10 سالش بود، خیلی یه مقدار با پسرم گفته بود، بهش گفتش که اگه حرف مامان تو گوش نکنی من زنگ میزنم برات به پلیس. من دیدم که این آدمی نیستش که خیلی بتونه با اینکه خودش دختر داره و دخترش رو اصلا نمیبینه، دخترش 20 سالشه، دیدم خیلی نمیتونه با بچه‌ها کنار بیاد. خیلی ناراحت و نگران این مسئله بودم. تا اینکه روز دوم سر یه چیز خیلی کوچیک با هم یه جر بسته بود، اونم انگار منتظر این بودش که اسباباشو جمع کنه و بره. بعدم بهش گفتم تو میخوای بیای اینجا، بیای، ولی من دوست دارم که این حالت رسمی پیدا بکنه، من دختر بزرگ دارم، پس بیا با هم ازدواج کنیم. دوباره رفتیم دنبال حلقه و اینا، ولی کن گفتش که من چیز نه الان، حالا این گرونه، الان این کامیتمنت بزرگیه، هی بهانه در آورد. بعد دیگه بعد از اینکه اون دعوا پیش اومد اینا، این دیگه گفتش که اسباباش که آورده بود همه جا هم که گفت من میخوام برم، البته همشون این جزئیات شد دیگه. رفت یه هتل گرفت و سه هفته ما اصلا با هم دیگه ارتباطی نداشتیم. بعد یه تماسی گرفت و گفت من کجا هستم و یه مقدار دوباره شروع کردیم به ارتباط. تا یک ماه دو ماه با هم در ارتباط بودیم، ولی اصلا هیچ صحبتی از این که رابطه بخواد خوب بشه یا اینکه بخوایم روش کار بکنیم نبود. بعد من اواخرش گفت چیزه، بعد من بهش گفتم خب چرا اینقدر سردی، چرا خوشی؟ گفتش که من با اینکه با منم هنوز بالاخره بودش، ما با هم دیگه صحبت میکردیم و رابطه داشتیم، گفتش که آره من یه کسی رو دارم دیت میکنم که من اصلا اونجا خیلی شوک شدم.
شما شوک شدید؟ آره. شما اگر
خرید زندگیت بچه ها اولاد نمبر وان هستن و تو به من اهمیت نمیدیم، من نمیدونم خرجه یه زن بکنم، انتظارات تو بالاست، این کسی رو که الان من پیدا کردم هر دفعه میریم بیرون اون داره خرج من میکنه، من دیگه نمیخوام با تو باشم، موان کنه برو دنبال زندگیت.
حالا بند به شما بگم صبر کنید،
من این جریان
صبر کنید
خیلی سخت تموم شد و اصلا خب میدونستم که این آدم درستی برای من نیست، ولی الان در حال حاضر خیلی با اینکه یک ماه داره از این جریان میگذره، خیلی مثلا زندگیمو تحت شعاع گرفته. من وقتی که اومدم یه بیزنسی رو شروع کردم، از کوچیک بچه شروع کرد، از خونه شروع کردم، شروع کرد به پا گرفتن و بهتر شدن، ولی الان انقدر احساس ناامیدی و ناراحت هستم که اصلا میگم همه چیزو بفروشم، همه چیزو ول کنم برم ایران، دخترم هم ببرم، بعد لااقل اونجا یه مقدار ساپورت دارم، مجبورم نیستم این هر حساب شب کار کنم. حالا خواستم از شما این سوال بدارم که شما چی فکر میکنین در مورد
من فقط شما آخه شما از اون تلفنایی دارید که وقتی یکی حرف زنید عزیز دل، شما اگر یه روز مسابقه ای داده اذیت نشید، حرف بدم میخوام بزنم، برای ساده لوحی و یه ذره خلو مشنگ بودن حتما شرکت کنین، اول میشی. شما برای چی دارید خودتون رو گول میزنید که این آدم یه تحفه‌ای بوده که به درد شما میخورده، یه آدم ول گیر گرفتاری که شما خالی تنهای پر از تخیل و رویای بی خودی بعضی از خود خواباتون به هم گره میخورده. شما دو تا مسئولیت پسر و دختر جوان دارید که زندگی اونا رو نابود کنید، رافته دنبال یه مردی که اون داستان قبلش بوده، اون گرفتاریاش بوده، بعد یه هوملس بوده، بعد یه بدبخت بوده، بعد رفته، بعد اومده، بعد این بازیار در بوده، بعد اون حرفا رو به شما میزنه. شما هنوز اینو به عنوان یه آدم حسابی میدونید که میخواد بهش تکه کنید و یه آدمی که اینقدر بدبختی کشیده و مشکل داشته حالا میخواد بکنه این مثلا بعدن مشکلات زندگیشو حل میکنه. بعد پسر و دختر تو این سن و سال داری؟ آخه عزیز ساده لوحی هم حدی داره، دنیای ذهنی
من دقیقا متوجه حرفای شما هستم، ولی این 8 سال و این همه مسئولیت و این همه کار و این همه استرسی که این چی میشه؟
نه عزیز من، عزیز من باز رفتی تون خطا، عزیز من
که دیگه واقعا اصلا نه وکیشن میگیرم نه میتونم، من حتی ویکند هم کار میکنم.
تا شما میخواید گوش بدید؟
من اجاره خونه‌شو میدم، یه اتاق اونجا گرفته اجاره میدم، خرجشو میدم، پدرش تا یک سال $500 دیگه خیلی محبت کرده بود میداد به خاطر اجاره خونه اتاقش. الانم 2 ماه هست که اونو قطع کرده. بعد هزینه ها خیلی بالا میره دیگه، هزینه های خونه داشتن، خودتون دیگه در جریان هستین. یه مقدار همچین جا زدم آقای دکتر.
عزیز من، آخه یه آدمی با این عقل و منطقی که شما هستید معلومه تو زندگی از پا در میای. یه راه یک کیلومتری یه مایلی که باید بید 20 مایل میرید. عزیزم شما هیچ علائمی از واقع بینی و عقل و تجزیه و تحلیل اینا بر نمیاد، خب معلوم بقیه زندگیتون هم این گونه است. هر جای دیگه هم برید همینه، ایران که برید که درب و داغونتر میشید. شما با این ساده لوحی و آمادگی برای گول خوردن شما به زودی 1000 تا گرفتاری دیگه پیدا میکنید. بعد کجا میخواید برید؟ زندگی رو شما به خاطر یه آدمی که اومده تو زندگیتون، اصلا فقط احتمالاً چون یه نمیخواستید وانمود کنید که یه کسی منو نخواسته، بعد یه امریکایی پیدا شده منو خواسته، تو دنیا از شما جوان‌تره، مقدار دنیای ذهنی خیالی برای خودتون از او یه بوتی ساختید، یه آدم بیمار گرفتار علافی بوده که هر زمان یه جای خودشو وصل می‌کرد، یه چرت و پرتایی هم سر هم می‌کرده، انگلیسی هم اون بلد بوده، میتونسته پشت هم اندازی کنه، شما یه جوری این گیر و گرفتاری رو برای خودتون درست کردید و به همین جهت که اینقدر از پا در اومدید، شما سرتون انداختید پایین، یه رابطه با یه سالمی با یه آدم پیدا می‌کرد، به خودتون بچه‌هاش نصف اینم رنج نمی‌بردید عزیز. موضوع اون منتفیز، هر جایی که هستید روانشناسی، حالا چون مشکلی هم برای زبان اونقدر ندارید، آمریکایی پیدا کنید، باهاش صحبت کنید، بندو ببرید به دوما.
من الان قبلا با حقیقی با هم می‌بودیم از طریق همون
از حالا
سه بار رفتیم روانشناسی،
نه با سه بار
الان من هنوز ادامه دارم میدم.
بنابراین من عزیزم، من متأسفانه حالا ببینید عزیز، من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، تنها حرفی که میتونم بزنم ایشون رو کاملا بذارید کنار. اگر با $1 میلیارد پول آمدند و نمیدونم ریاست جمهوری امریکا رو کشیدن، ولشون کنید، به درد شما نمیخوره، به فکر بردن بچه‌ها به ایران نیفتید، تمام اون بچه‌ها رو از پا در میارید، اینجا می مقدار زندگیتون محدود کنید، از این روابط عشقی هوایی هم برای خودتون درست نکنید، دلتون میخواد با کسی رابطه محدود معقولی داشته باشید، بذارید بچه‌ها حداقل به 22 سالگی برسن، به جایی برسن بتونن برن زندگی کنن، بعدن هر وقت دلتون خواست از این شیطنت‌های عجیب و غریب و از این گرفتاری‌ها برای خودتون درست کنید. دلتون خواست یه وقت دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، من متأسفانه ناچارم ازتون خدافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
شنگ و نجمن خوشبختانه آقای دکتر رادی مصریانی قسمت آخر این برنامه رو در اختیار دارن. توجه شما رو به گفتگوی جالب ایشون با آقای محمد رضا مؤذنی جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و آدی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
The House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته،
خیلی بلیت در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodum.com. ارائه ای از احمد مسعود.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بیرقی در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. شنوندگان عزیز ارجمند، در این لحظه میزبان آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا هستیم با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی یا پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله تبعیض نژادی و جنسی، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، ملیت، رنگ پوست، جنسیت و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما و یا تعرض جنسی و هرسمنت. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا است عزیزان، و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی، و شماره تلفن تماسشون که یادداشت کنید، یه جایی باشه که بهش دسترسی داشته باشید حتما، به ویژه در اتومبیلتون. شماره هست 1-866-570-70 و عضو 50-50 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون آقای معظمی، سلام به شما، سلام به آقای ادریس، سلام به خانم راشین، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
خدا رو شکر، مرسی، خیلی ممنون. آقای مصریانی، من صحبتو که میشد به یه چیزی، یا ما بعضی موقع توجه میکنیم یا توجه نمیکنیم، ولی یه سیستم زندگیمونه که فکر میکنیم هیچ موقع چیز بد برای خودمون به وجود نمیاد، اتفاق نمیافته، یعنی میدونیم ما ولی جدی نمیگیریم. تو حرف زدنمون، تو کاری که انجام میدیم، و بعضی میگن آقا مراقب باش چی میگی، مراقب باش چی کار میکنی، یه نفر میاد یقت میگیره، بالاخره یه جای کار بعد تاوان پس بدی، و میگیم نه آقا ما حواسمون جمع، همه میگن همه میگن این حرف. خیلی در مورد دیسکریمینیشن یا این تبعیض نژادی، این که آقا من سفیدم، اون چه رنگیه، اون چی کاره است، اون از کجا اومده، ما بارها میبینیم افراد، حالا چه با شوخی چه به جدی، جای مختلف حتی عمومی، این حرفا رو میزنن و یه عده‌ای هم که نشستن حالا میخندن و رد میشه میره. ولی وقتی میایم به پرونده‌های شما نگاه میکنیم، میبینیم که اینجوری نیست. یعنی خیلی وقتا ممکنه 10 بار ما یه چیزی میگیم و حالا اون موقع اتفاق نمیفته، ولی کافیه فقط یک بار یه نفر اونجا باشه که از اون حرف ما خوشش نیاد، حالا چه سر کار چه در مقامی باشیم. یه مقدار میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که چقدر این قضیه جدیه واقعا.
و در محیط کار خیلی این قضیه جدیه و باید خیلی مواظب باشیم چه حرفایی میزنیم، چون میتونه اثر خیلی مهمی بذاره. اگه شما صاحب کمپانی هستین، منیجر هست، اگه صاحب کمپانی هستین، خب امکانه سو شدن داره برای خودتون. اگه منیجر یا همکار یه نفر دیگه هستین، دوباره امکانه سو شدن داره برای خودتون و خطر اینکه اخراج بشین از اون محیط کار، چون صاحب اون کمپانی، اون کسانی که از شما بالاتر باشن در اون کمپانی، اون وظیفه رو دارن که محیط و هلتی نگه دارن و یک انوایرمنتی باشه که هرسمنت فری باشه، و خیلی مهمه که خیلی به موقع اقدام کنن. ما الان در رابطه با یک پرونده داشتیم صحبت میکردیم که دیروز گرفتارش بودم و تا دیر وقت، و ما 7 پلنتیف داریم روی این پرونده، 7 نفر شاکی داریم. و این کمپانی خیلی پرونده، it's a bizarre case, it's a very unique case، که کمتر ما همچین پرونده هایو میبینیم. ولی صاحب این کمپانی یک ناراحتی روحی داشته، بایپولار خیلی سیویر داشته، به جز ناراحتی روحی دیگه که الان من نمیدونم، ولی میدونیم بایپولارش رو میدونیم داشته، چون حتی ادمیت کرده بوده سر کار که این ناراحتی داره. ایشون مثل که یه سری اختلاف میفته بین خودش و همسرش و این شروع میکنه این دوا رو نمیخوره. و جالب، رفته بود یه سمینار یکی از این اسپریچوال گروها که گفته شما دوا لازم ندارین، ما میتونیم شما رو خوب کنیم
با انرژی و با انرژی روحانی و
بله و کارهای دیگه و اینا. بعد اینم گفته اصلا the hell with this medication، medication انداخته کنار رو، یه دفعه این
درمون شد،
پرونده داستان شروع شده، right. بعد میاد سر کار و بیشتر موکلین من سیاه پوست هستن، ولی اگرچه چند تاشون هم سیاه پوست هستن و مکسیکی هستن، و دو نفر هم سفید پوست داریم. حالا اون سفید پوست ممانه چه اون داستانش چیه، ولی اینا شروع میگن وقتی یه دفعه حرفای بد و رکیک زدن، ان ورد استفاده کردن با سیاها، شما سیاه اگه به خاطر من نبود الان هنوز توی کامپتن بودین، شما اصلا به خاطر من به اینجا رسیدین، من دارم توی قصر زندگی میکنم، من اینم من اونم، شما بعد به اون مکزیکا حرفای خیلی بی‌تربیتی زدن که آره شما بچه‌هاتون همشون تو کفششون سوراخ داره، اینقدر لوبیا خوردین و
ای بابا
نمیدونم اگه به خاطر من نبود این و اون و خیلی حرفای بد و رکیک، و شما همتون باید برین رو ویلفر، من شما رو اینجا را آوردم، و بعد هی حرفای انورد، حرفای خیلی دوباره میگم رکیک به اینا زدن.
اینا رو به مرور زمان میگفته یا دنیه؟
این داستان خیلی جالبه، یه مقدار حرفا رو از قبلا میزده تک و توک، نه به این بدی، این حالت اینسینیویت کردن اینا خیلی بد اخلاق بوده، اون که ولی خب برای بر اخلاقی ما نمیتونیم کسی رو سو کنیم. از روز اول بر اخلاق بوده، ولی این داستانی که من دارم میگم در 3 هفته مدت زمانه که خیلی بد شده بوده، دیوونه شده بوده،
قرصاشو نخورده،
قرصاشو نخورده بوده. بعد دوستانم ببینم چه قرصایی میخورد، ببینم چه اثری رو ما میذارم، ما قرصا رو بخوریم.
من دارم بهتون
دارین اوکی. پرسیم داستان تو 3 هفته بوده و اینا شکایت میکنن به HR. بعد حتی خود HR اونجا هم بدبخت، این خانم مثل که متاسفانه پولیو داشته، حتی اونم مسخره میکرده که نمیتونه تون را بره، که HR ریزاین میکنه میره از اونجا بیرون. خود
یعنی
HR
مسئول هیومن ریسورسز کمپانیش رو مسخره میکرده،
مسخره میکرده که خودش هم ریزاین میکنه میاد بیرون. و یعنی از اینا به همسر ایشون شکایت کرده بودن، همسر ایشون هلوش این داستان زیاد کاری نمیتونه بکنه چون اون آقا CEO کمپانی بوده، همه کار کمپانی بوده، اگرچه بیشتر کمپانی یا همه کمپانی به اسم همسرش بوده به خاطر یک مسئله دیگه، آرمان گرین تو. و به یه پوینتی میرسه که دیگه اینا نمیتونن هندل کنن کلاینت های من، یکی دوتاشون هم اخراج میشن و اخراج هم یه کاری مسخره میکرده، میگفته همه بشینیم ووت بدین که اینو من نگرد، من اینو میخوام اخراج کنم، کی میخواد دفاعش کنه که بیاد جلو از این چیز. یه حرفای خیلی بی ربط و عجیب غریب و راجب ملکم اکس صحبت میکرده، بعد راجب نمیدونم جیزس کرایست صحبت میکرده که چکلی تمام رو کراس که بوده، تمام خونش از بدنش رفته بوده بیرون، من با شما بعد این کارو، یه چیز خیلی مسخره و عجیب غریب که خب اون منو کمک نمیکنه، پرونده منو، چون نشون میده چقدر این آقا دیوونه بوده. و anyways بیک پوینتی میرسه که این 7 نفر دیگه they've had enough و اینا خوب پول در میبرن تو این کمپانی. تو براشون مشکل بود این کارو ول کنن، اینا از اونجا میان بیرون و یکیشون آفیس ما رو پیدا میکنه، بعد همشون رجوع میکنن به ما، رجوع میکنن اینا که ما پرونده همه رو میاریم در علیه این کمپانی. نگو هولوش این داستانا، حتی این آقا یه روز تفنگ میگیره میره سر کار، همسرشو بکشه، همسر میره به پلیس زنگ میزنه و ریسترینینگ اوردر میگیرن و اینا. اساس پرونده ما اینه که خب این آقا ریسیست بوده، افای ریشال دیسکریمینیشن و هراسمنت و اینا، خیلی هرت شدن و اینا. اونا دارن میگن خب این دیوونه بوده، ما چیکار میکردیم؟ بعد بیک پوینتی رسیده که دیگه رو پرونده ما داریم میگن خب این یه مدت زمانی که این 3 هفته یه ماهی که اینا شکایت میکردن، شما بس فوری جلوی این آقا رو میگرفتید، فوری بعد میگفتین این آقا بره بیرون. اگه این کارو میکردن پرونده ما خیلی خیلی ضعیف‌تر میشد. ولی خوشبختانه برای ما یا متاسفانه دیپنینگ های یلو کرده، جلوی این آقا رو به موقع نگرفته بودن و اینا هم یا اخراج شدن یا خودشون اومدن بیرون، لاس اف ارنینگز دارن، یه سرشون رفتن کارهای دیگه که حقوق کمتر دارن میگیرن. و اساس پرونده ما روی اینه و اتفاقا یه مقدار we're having settlement discussions و یه رقم خیلی بالایی هم آفر کردم برای این 7 نفر، چون یعنی خب بالاخره کیس میتونه جدی باشه نسبت به اون حرفایی که زده شده. ولی به یک پوینتی رسیده که ما باید تصمیم بگیریم چقدر دیگه میخوایم ادامه بدیم، چون امکان داره این کمپانی برشکست بشه. یعنی دیگه فقط راجع به پول نیست، راجع به لایبیلیتی نیست، راجع به اینه که خب the more we try to get شاید اینا بگن خب ارزش نداره و اصلا ما کمپانی رو ببندیم و برشکست بشیم و اینا. And that's what we're trying to decide on the case. ولی فعلا من there was میگم large offer made on the case. من به موکلینم توصیه کردم که قبول نکنن، چون احساس میکنم بیشتر میتونه این کمپانی پول بده و یه مقدارم پول بیمه اینوالده. اون بیمه کاری به اونا نداره، میدونید که بخواد برشکست بشه نشه، فقط اگه اون پول بیمه تموم بشه اون موقع اون کمپانی فکر نکنم بتونه هندل کنه
بقیه‌اش
این پرونده رو. بله
شنوندگان عزیز، با آقای دکتر رادنی میسترینی صحبت میکنیم. اما با توجه به اینکه راجع به همین صحبت‌هایی که بعضی از رؤسا به خودشون اجازه میدن به خاطر اینکه حالا چون اونر یا سی او کمپانی هستن یا حالا تو ذهنیت خودشون هست که اینا بالاخره منم که روزی اینا رو میدم یه جورایی، یعنی
بله.
من فکر میکنم برای خیلی از ما اتفاق افتاده آقای مصریانی و اتفاق میفته همین الان که ما صحبت میکنیم، در محیطی که کار میکنیم دیسکریمینیشن رو علنا میبینیم.
بله.
به خاطر اینکه ایرانی هستیم، به خاطر اینکه انگلیسی رو روان صحبت نمی‌کنیم، به خاطر اینکه آرام راه می‌ریم، به خاطر اینکه دیر متوجه میشیم، و حالا چه از همکاران خودمون چه از مدیران اونجایی که براشون کار می‌کنیم، و اون احساس حقیر بودن، یعنی که یه کسی بیاد آدمو تحقیر بکنه و همون زمان احساس کنی مجبوری کار کنی، یک احساسیه که واقعا از درون و بیرون هم می‌خوره، مثل موریانه.
بله.
و واقعا نوبادی، نمی‌خوام بگم فقط ایرانی، هیچ انسانی واقعا is not deserve، یعنی استحقاق اینو داره که اگه داره زحمت میکشه یه جا داره فعالیت میکنه برای به دست آوردن لقمه نون حلال باید آرامش داشته باشه و این احساس بده. و من واقعا پیشنهاد میکنم مثل تجربه شخصی که برای خود منم اتفاق افتاده چندین بار که speak up که میگن
بله.
حداقل اینه که با یه وکیلی مثل شما قبل از اینکه هر کاری بخوام بکنم صحبت بکنم ببینم اگه راهی دارم واقعا. خب why not.
بله ببینید من راجع به همین پرونده یه تعداد موکلینم که ما این کانفرنس رو دیروز داشتیم داشتن گریه میکردن وقتی که جدا جدا میت میکردیم، جلو توی گروپ روشون نمیشد، ولی وقتی که جدا جدا با هم دیگه داشتیم صحبت میکردیم با اون سلمن آفیسر واقعا they were crying و میدونم دست و پا نشکسته، ولی بعض موقع این حرفایی که میزنن هرت میکنن یک نفر،
بسیار بدتره،
خیلی میتونه یه نفر هرت کنه. وقتی شما به یه نفر میگید تو چن و پدری هستی برای بچهای مکزیکی نمیتونی اصلا پول در بیاری، برای بچهای تو اینطوریان و بچهای من توی قصر رو اینو زنی میکنن، خب you know that hurts somebody.
بله.
بعضی موقع سالها این سکار میمونه علاوه روحی یک نفر، فقط این نیست که بگیم یه نفر تصادف باشه خیلی هرت شده باشه، مردم people get hurt. تازه روی فیزیکال اینجوری معمولا بهتر ریکاور میکنین، ناراحتی روحی بعضی هستن از بچگی they're scarred و هیچ وقت خوب نمیشن و این همه چندین سال هم دارن تراپی اینا میگیرن. نه یه دونه حالا جالب راجمی صحبت کردیم، چندین سال پیش یک من یک کار امپلویمنت بود داشتم دفاع میکردم و چند تا شریک بودن، خیلی اینم باید مواظب باشم چون صحبت میکنم چون بیزنس ایرانی بود این اتفاق افتاده بود و یکی از شرکا سر کار یه دفعه لخت میشه و یکی از منشیا یه سری توصیه جنسی اینا میکنه و اون شخص منشی اومد جلو پرونده رو که بیاره و همین شرکا به ما رجوع کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم، این یه کمی پرابلم داشته متاسفانه این کارو کرده و هارد ویل بود و من بهشون توصیه کردم فوری این شریک باید از اینجا بیاد بیرون و گفت مگه میشه این شریک و صاحب بیزنس، و گفتم آرون که اگه میخواین من دفاعتون کنم فوری اینو ساسپند میکنین
که این توبیخش کرد
این بله که این بیاد بیرون تا این مساله رو من باش دیل کنم. حالا یه سری مکافات بود با اینشون که مگه من صاحب کمپانی ام به من دارین میگی من برم بیرون؟ گفتم بله غلط کردی این کارو کردی، حالا فعلا باید بری بیرون. اینا آوردیمش بیرون که به خاطر این کار همین که اون خانوم خیلی مسئله سافت‌تر شد براش که دید ما داریم اکشن درست انجام میدیم، دوباره من خوشبختانه موفق شدم این پرونده رو برای رقم خیلی خیلی پایین ستل بکنم که ایشون اصلا نمیخواست که اونجا ادامه بده و ستل کردیم، بعد که ستل شد ایشون اومدن بیرون اون خانوم، بعد اون آقا برگشتن و ایشون حتی ما فرستادیم روانشناس سکشوال هرسمنت ترینینگ، یعنی نشون بدیم ما داریم کارهای درست انجام میدیم، این اشتباه کرده قرار داره کمک میگیره ناراحت، ولی یک سیچویشنی که میتونست کیس خیلی بزرگی بشه اگه به حرف من وکیل گوش نمیداد اون کارفرما میتونست یه پرونده خیلی مشکلی برامون بشه. پس سیچویشن رو کلی ما دیفیوز کردیم. حالا از هر دو جنبه رو من دارم میگم، چه از طرف کارفرما خیلی مهمه شما نصیحت درست رو بگین، همین که از طرف کارمند، چون خیلی موقع کارمندا واقعا نمیدونن، هول میشن، they're scared، خیلی اصلا کامپلین نمیکنن راجع به یک مسئله،
به قول خودشون میسوزن و میسازن.
Right.
و دفاع کردن از حقم به خصوص توی مملکت راه، روش و پلن خودشو میخواد. یعنی ما حتی زمانی که 100% که هیچی 200% هم مطمئن هستیم که حقمون رو خواهیم گرفت، ولی این ساختار حقوقی آمریکا طوری هست که باید با پلن، باید با آمادگی، با دقت رفت جلو و
کمتر با احساسات.
دقیقا.
ببینید قانون خیلی میتونه پیچیده میشه وقتی احساساتو میرین توی قانون.
بله.
و این مسائل برنامه ریزی خیلی مهمه، ما بعضی موقع کلی برنامه ریزی میکنیم، مثلا آیا کراس کامپلین فایل کنیم نکنیم، این کارو بکنیم اون کارو نکنیم، چه نوع استراتژی داشته باشیم، ولی اگه یه مقدار احساسات بیاد هم پرونده خراب میشه.
بسیار عالی. و من مطمئن هستم که اگر دوستان با شما تماس بگیرن، اگر در جایی که کار میکنن فعالیت میکنن اگر راضی نیستن و یا افرادی هستن مثل سوپروایزر یا منیجر که حالا حرفای ریسیستی یا چیز دیگه بهشون میگه، اینو به صورت کانفیدنشال و محرمانه بین شما خواهد بود، یعنی شاید شما اصلا پیشنهاد بکنید که نکنن این کارا. درسته.
بله. و این کانسالتیشن فری، ما چارج نمیکنیم برای این کانسالتیشن، ما کسانی هستن چندین بار به ما زنگ میزنن با ما صحبت میکنن رجوع میکنن به ما تا من رو اون پرونده اینگیج نشم، اصلا چارجشون نمی کنیم، کمکشون می کنیم نویگیت کنن و خیلی موقع هم شاید پرونده نباشه یا با یه نصیحت خیلی آسون مسئله حل بشه که چه بهتر، ما بیکار نیستیم که بگیم یه پرونده دیگه بخوایم بگیریم و اگه اون پرونده حل بشه عالی، اگه نشود دیگه خدا رو شکر حداقل فاندیشن اون پرونده قویه که من بخوام اینوالو بشم.
کاملا. بسیار ممنون شنوندگان عزیز، با جناب آقای دکتر رادی مصریانی صحبت کردیم، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه سابقه تجربه و فعالیت موفق در امر وکالت، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز و همینطور زمین خوردگی، تصادفات، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنت و قوانین و حقوق کارمندی و کارگری که امروز به تفصیل راجبش صحبت کردن، ایشون تبعیض نژادی و جنسی، هرسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو خدمتتون میگم، 866 570 70 عضو 50500 و یلو پیج ملی. با سپاس فراوان از شما آقای مصریانی،
خیلی ممنون، تا هفته آینده.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-570-70. مصریانی لا دات کام.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760 666 66 66 یا 760 همش 6.